شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه به وجود آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
متشکرم، زنده باشید. مرسی. آقای دکتر، راجع به یه رابطه می‌خوام صحبت کنم باهاتون که یعنی یه ازدواجی حدود یک سال و نیم پیش، دو سال پیش ما یه ازدواجی داشتیم. البته من تو نگاه اول ازم بود خیلی خوشم نیومد از این خانومه، ولی خب ارتباطی بعدی که داشتیم از طرز صحبت کردنش و اینا یه جورایی خوشم اومد و در واقع احساس کردم که آدم خوش اخلاقی و این داستان. بعد حدود یک ماه از زندگی مشترکمون گذشته بود، من همینجوری اتفاقی این موبایلی که ایشون داشتن صدا رو ضبط میکردن. در واقع همینجوری من ورداشتم میدم صدای یه آقاییه باش داره صحبت میکنه و البته اول اصلا شک نکردم که بهش مثلا با کسی باشه و اینا. بعدن یه سه حرفایی زده بودن تو اون، من احساس کردم مال یه رابطه است که بعدن هی سر کنجکاوی یه اسمسی دادم به طرف و بعد فهمیدم آره ایشون مثل که با یه پسری قبلا دوست بوده قبل ازدواج. بعد ازدواج با همینم دوباره همین در واقع اولین بار بود که صحبت میکرد، میگفتش که ازدواج کردم و از این داستانا. بعد باش که صحبت کردم یه مقداری، ایشون گفتش که آره قبلا یعنی خودم متوجه شدم اسمسی که به اون آقا داده بودم، ایشون گفت آره قبلا میومدی خونه و این داستانا، نمیدونستش که من دارم اسمس میدم. بعد به خودشون گفتم، البته بعد 5-6 ماه این قضیه بهش گفتم چون اولش اصلا نمیتونستم باور کنم. بعد به این نتیجه رسیدم که آره ایشون در واقع باشون ارتباط داره. بعد
سب کنید. شما وقتی که این رو به دست آوردید برای اون آقا پیام فرستادید، اون به شما جواب داد، خب نشون میده که همسر شما تو این مدت با او تماس نگرفته و الا تو گفتگوها یکیشون یا هر دو متوجه میشدن یک کسی دیگه داره براشون پیام میفرسته. نتیجتاً تو 5-6 ماه الان میگید که اینا دیدم رابطه شما ادامه دادن، چطور ممکنه که موضوع مربوط به اون پیام های شما و گفتگوها رو با هم در میون نگذاشته باشن؟
نه اینجوری نبود، ایشون بعد ازدواج صداشون ضبط شده بود با پسره تو موبایل. بعد ازدواج تازه این گوشی رو من خریده بودم به ایشون، یعنی اینجوری نبود که قبل ازدواج باهاشون صحبت کنه. ایشون ازدواج کرد، گفت آره شوهرم این کار است و اله و بله، دلم برای تنگ شده بود و میخواستم حالتونو بپرسم. بعد فهمیدم که بعد همین تلفنی بود دیگه، بعد اون من نمیدونستم که دوباره ایشون زنگ زده یا نه.
شما گفتی رابطه ادامه داره، پس شما خبر ندارید که اونا با هم رابطه دارن بعد از ازدواج یا نه؟
خب بعد ازدواج تلفنی رابطه داشتن دیگه.
عزیز نه، فرض بفرمایید که شما دارید تکست میفرستید به اون آقا، خب
بله.
اون آقا هم جواب شما رو میده. وقتی که همسر شما فردا شب مثلا تلفنی با اون صحبت کنه، راجع به تکست دیروز با هم حرف میزنه.
نه عذر میخوام آقای دکتر، ایشون بعد ازدواج، البته صداتون رو من کامل واضح ندارم به خاطر همین خیلی متوجه نمیشم شما چی میفرمایید. فقط اینو میخوام بهتون بگم، من همینجوری موبایلشونی که ورداشته بودم یه روز تست میکردم، آهنگاشونو نگاه میکردم، تو آهنگ این صدا ضبط شده بود. قسمت آهنگا ایشون با اون پسر صحبت میکردم، گفت ازدواج کردم و از این
اونو فهمیدم. عزیز نه، تو یه ذره کوشش کن، اگر امیدوارم صدای من برسه. شما میگید همون اوایل ازدواج متوجه شدید که ایشون با یه آقایی داره تلفنی صحبت میکنه.
بله
درسته. بعد شما برای اون آقا از جانب همسرتون اسمس فرستادید درسته؟
درسته بله.
با هم توی این اسمس های گفتگوهای کردید
درسته بله.
خب من میگم اگر همسر شما بعد از اینکه شما اسمس ها رو فرستادید با اون آقا تلفنی صحبت میکرد، اگر میکرد خب راجع اون اسمس هایی که با هم صحبت کردن حرف میزد که تو برای من دیروز اینو فرستادی، خب اون گفت من چیز برای تو نفرستادم.
نه ایشون یه بار اول صحبت کرد بود، بعدا من اسمس دادم دیگه، بعد اون صحبت نگم من بهشون گفتم، بعد گردنم گرفت گفت آره من صحبت کردم اشتباه کردم نادونی کردم آره.
آخه شما به من بعدم فرمودید که رابطهشون ادامه داره، از کجا میدونید ادامه داره؟
خب رابطهشون خب نه بعد اون دیگه من متوجه نشدم ادامه داره یا نه، یعنی
بسیار.
منظورم این بود که بعد ازدواج این رابطه ادامه داره.
متوجه شدم.
بعد از اون تو من اینو خواستم خودم حل کنم، البته سی دی شما هم تا حدودی سی دی نکرد تو از همین از طریق یوتیوب اینا نگاه میکردم، بعد تا حدودی خواستم به قول کنار بیام گذشت کنم، ولی الان یه جوری شده که بعد به مرور زمان هر چقدر زمان که میگذره احساس میکنم که به این خانم هیچ حسی ندارم، یعنی با من که صحبت داره میکنه احساس میکنم که میخوام فرار کنم، با من حرف نزنه، یه جورایی این که انگار زندانی شدم، از این کاری که یادم میفته اعصابم خرد میشه. بعد داستانشون هم اینجوری بود که این قبلا رفته بود تو خونه اون آقایه، بعد یه سری داستانا داشتند این نمیتونم کنار بیام. من میگم که موقعی که یه زنی که به قول حالا من کاری نداشتم قبل ازدواج چی بود و نبود، ولی بعد ازدواج وقتی که یکی زنگ میزنه میگه که دلم برات تنگ شده و نمیدونم آره دوباره زنگ میزنم حالتو میپرسم اینا، این خانم اصلا قابل اعتماد هستش که بعد از این به بعد مثلا یه موقع من یه سفری دارم میرم سفر کاری جایی، ایشون رابطه برقرار نکنه نره خونه این آقای، بعد اینا فکرم رو داغون کرده، میخواستم یه راهنمایی از شما بگیرم ببینم.
بذارید ازتون یه سوال بس شما من باز شما رو اگر فهمیدم، شما با اون آقا بالاخره صحبت کردید، اونم قبول کرده که
ایشون هم قبول کرد.
خیلی خب همسرتون بعد از اون در اون بارش با شما، چون یه سال و نیم از اون ماجرا گذشته دیگه درسته؟
بله.
خب تو این یک سال و نیم با هم چه گفتگوهایی داشتید درباره اون موضوع؟
من اصلا صحبتی دیگه نکردم به خاطر اینکه احساس میکنم شرم میکنم این سوالا رو بخوام از زنم بپرسم که شما قبلا این رابطه رو داشتین و اینا، شرم میکنم. بعد یکی دو بار البته سر بحثامون گفتم، ایشون گفته که خب قبل ازدواج بود و بوده، ربطی هم به شما نداره، ولی خب من از این به بعد زنگ نمیزنم، حالا اون یه بارم بچگی کردم این کارو کردم، بعد ولی خب برای من نمیتونم تحمل کنم که زنم مثلا قبل
نه متوجه. شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 23 سالشونه.
اون وقت شما خودتون چی خوندی چه میکنین؟
من تجربی خوندم عرضم به حضورتون، البته تحصیلات دانشگاهی ندارم، به قول کارم آزاده.
ایشون کار میکنن یا نه؟
نه ایشون خونه دارن.
درباره الان رابطه تون یا حداقل احساس و نظر ایشون درباره زندگی زناشویی چیه که ازدواج خوبی کردم و از همسرم راضی هستم همه چیز خوبه، اینجوری به موضوع نگاه میکنن یا غیر از این؟
ایشون میگه که من شما را دوست دارم و اصلا میخواد خودش رو نزدیک بکنه هی به من، ولی من نمیتونم ارتباط برقرار بکنم باش به خاطر اینکه این صحنه ها یادم میفته، اصلا از چهرش چجوری بگم، چهرش یه جوری برا من میشه که انگار میخوام فرار کنم از دستش. از اون برم چند بار تصمیم گرفتم جدا بشیم، البته یه موضوع اخلاقی هم داره که مثلا سر یه چیزی که میشه خیلی پیله میکنه، ادامه میده خیلی اینجوری نیستش که مثل یه آدم متمدن بشینه حرفشو، یه حرفو مثلا یه چیزی که بشه یه بحثی که بشه اینو میبینی 5-6 ساعت یک سره میگه بعد جوابش هم میگی باز یه چیز دیگه داره میگه. بعد خواستم تمومش کنم بره، چون اصلا احساس خوشبختی نمی کنم با این خانم، آینده هم حتی احساس کنم که این بچه از این خانم من به دنیا بیارم اون به اون بچه هم هیچ حسی ندارم، حتی مثلا شک دارم مثلا بابت اون بچه که بخوام به دنیا بیارم، میگم که این شاید مثلا خیلی راحت بتونه بره با کسی دیگه باشه اینا، ولی خب از این برم از طلاقم هم میترسم یه جورایی، بخوام یه جورایی ناراحت هم میشم، میگم حالا یه اشتباهی کرده تمومش کنم بره، ولی از اون برم خودم رو متقاعد نمیتونم بکنم که ایشون از این به قول میگه با یه همچین آدمی بخوام تا آخر عمر زندگی بخوام بکنم.
به من بفرمایید که الان خانواده ها فکر برن ازدواج شما خوبه، راضی هستید یا نه؟ هم خانواده شما هم خانواده ایشون.
خانواده در واقع ای دکتر یه چیزی هم خدمتتون بگم، من این ازدواج دومم بود، اینم کامل بهتون بگم، من یه بچه از همسر سابقم داشتم، ایشون هم البته ازدواج ناموفق داشته قبلا، بعد سر این بچه یه مقدار بحث داریم، معمولا همیشه میگه که به اون بیشتر وقت میذاری و نمیدونم بیشتر بها به اون میدی، به من کمتر بها میدی. البته اینا موضوعی نیستش که واقعا اینجوری بخوام باشه، ولی خب چون اون حسه که نیستش، اون چیزی که دیدم در حالی که اوایل ازدواج اصلا اینجوری نبودم، قشنگ میرفتم خودم دنبال مثلا یه لباسی، حالا هر چیزی که خوشش بیاد دوست داشتم سورپرایزش بکنم، ولی از موقع که این حس رو دیدم، این چیزی که دیدم، این باعث شد که یه جور سد باشه جلوم.
نه متوجهم. نه حالا بیا دور احساس اینقدر نچرخیم، چون احساس ما قرار از یک واقعیت درست درک شده ای باشه. حالا هی نه یا بگو من این حال اونو متوجهم. حالا به من بگو که شما ازدواج اول تو در چه سنی کردی؟
من سنم متاسفانه اون موقع کمتر بود، 24 سالم بود.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
جان؟
چه مدتی در اون ازدواج بودی؟
6 سال تو اون ازدواج بودم، همین سال آخرش هم در واقع بچه دار شدم من.
اون وقت بعد فرزندتون چند سالشه؟
الان فرزند 5 سالشه.
پسر یا دختر؟
دختره.
پلو کی زندگی میکنه؟
پلو پیش ماست.
یعنی چی پیشون؟ برای یعنی با شما؟
پیش ماست، با این خانمی که
نه متوجهم، مادرش چی شده؟
تو خونه منه.
مادرش چی شده؟
مادرش خب تو خونه باباشه، به خاطر اینکه مشکل عصبی داشت خانمم، بابت اون جدا شدیم، خیلی هم دکتر و روان پزشکین اون موقع بردم، منتها به خاطر اینکه خانوادهشون تو خانوادهشون همیشه دعوا بوده، تنش بوده، عادت کرده بابت هر چیز کوچیکی بحث میکرد و صداش خیلی میرفت بالا، جوری بود که مثلا همسایه میومد درو میزد میگفتش که صداشو بیاره پایین. بعد ولی من خیلی به خاطر اینکه مثلا سنتی که داشتیم دوست نداشتم هیچ موقع طلاق بگم، خیلی صبر میکردم که تا اینو بتونم درست کنم، حتی با یه پزشکی همین تو امریکا بود ما زنگ زدیم مشورت کردیم، ولی منتها من خیلی دکتر هم تهران هم بردم، منتها هر کاری کردیم آخر این روان پزشکه گفتش که اینو باید فقط صبر کنی، خیلی نمیشه باش چیزی کردش، خیلی بخوای 1-2% بتونی تأثیر بذاری، و دقیقا هم همین شد، من خیلی مراعاتش کردم ولی آخر نشد، ما مجبور شدیم، مخصوصا این بچه که به دنیا اومد، به خاطر اینکه احساس کردم این صداش که میره بالا این بچه میترسه، من عذاب وجدان میگرفتم بابت همین تصمیم گرفتم جدا بشیم.
حالا به من بگید که همسرتون در چه سنی ازدواج کرده که ازدواج ناموفق داشته؟
ایشون سنش خیلی پایین بوده، 17-18 سالگی بود ازدواج کرده.
چه مدتی تو اون ازدواج بوده؟
جان اونم تو مایه 5 سال اینا تو این ازدواج بوده. خب. یه بچه هم از اون آقا داره که بچهش همه پیش پدرشه.
نصب کنید آخه ایشون که 23 سالشه، 2 ساله با بله. شما ازدواج کرده، 5 سال تو
من...
با شما چه مدتی ازدواج کرده؟
با من الان 1.5 سال دیگه.
خب 1.5 سال هم که باشه، اگر الان 23 سالشونه شاید بس بیشتر سنده ایشون.
نه 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 23 سالشه، در واقع اون ازدواج که قبلا داشت اونو من دقیق حساب نکردم، دقیقا 5 حدود 4 بهتون بگم دیگه، آره دیگه حدود 4 سال با اون آقا زندگی کرده جدا، دلیلش هم که میگه که از اون آقا خوشم نمیومد جدا شدم.
حالا به من بگید این فرزند ایشون پسر یا دختر چند سالشه؟
پسره.
چند سالشه؟
الان حدود 2-3 سالشه.
با اون وقت این مادر با ارتباطی با اون پسر نداره؟
نه ارتباط نداره.
دوستان روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم، میذاره با هم صحبت کنم.
بله.
دوستان روی خط چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کاونتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما میرسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک، یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن‌های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
بینه، باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان، 818-888-8221 818-888-8221.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم.
ببینید دکتر.
آره ببینید عزیز، آخه من نمیدونستم شما ازدواج کردید، یه بچه دارید. خانم ازدواج کردن در سن 23 سالگی یه بچه دارن. بعد رفتید توی ازدواجی که من نمیدونم ایست که اجبار داشتید، شما هم که میگید خیلی از ایشون خوشتون نمیاد، و بعدم حالام که دیگه با داشتن یه بچه این ور یه بچه اون ور شما بذارید به من ازتون بپرسم، رابطه همسرتون همکنون با دخترتون که با شما زندگی میکنه چگونه است؟
با دخترم والا اینی که من معمولا بیرونم خیلی متوجه نمیشم، ولی معمولا حساسه که من بیشتر بها بهش میدم، یا مثلا این که مثلا یه
من راجع به شما صحبت نکردم، رابطه خودشون دوتا،
رابطه دوتاشون بد نیست، ولی خب بعضی موقع میترسونه، من احساس میکنم که بچه رو میترسونه. مثلا من دخترم خیلی آب میخوره، مثلا یه سرماخوردگی داشتش، گفته بودن یه فلاکس اونو آب معمولی بریز که به قول یخچال نریزه بخوره، بعد چون این تونتون میخوره مثلا بعضی موقع احساس میکنم که موقعی که مادرش هستش میترسه، مثلا میگه که مثلا با یه حالتی، یه حالت ملتمسانه که این آبو میتونم بخورم، اون حالت اینکه راحت رفتار عادی بخواد داشته باشه و نداره، یا اینکه با یه زیرچشمی که این نگاه میکنه میبینم بچه خودشو جمع میکنه، در حالی که مثلا من پدرش هم مثلا یه موقع شاید یه حرفی بزنم گوش نکنه، ولی اون حرفی که اون میزنه حرف شنوایی داره ازشون.
حالا به من
میگم که یه مقدار مثلا این صفر میگیره بابت این بچه‌م ازش یه مقدار میترسه.
خب سال دوم، خود این همسر شما با پسرش هیچ رابطه ای نداره؟
نه رابطه نداره.
حالا سال سوم، اگر شما از این خانم جدا بشید کی از دخترتون مراقبت میکنه؟
من والا در واقع مادرم اینا هستن، بعد من اگه جدا هم بشم دیگه تو فکر اینم که یه ازدواج دیگه داشته باشم و نمیذارم، اینجوری مادرم هست، خواهرم هستش، خواهر مجرد دارم، اینا میتونم بیام پیش من تا اون مقطعی که در واقع من بخوام ازدواج کنم و این بچه بتونن مراقبت کنم، خودم هم هستم بالا سرش.
آخه عزیز من، شما که هیچ نشون ندادید پدر خوبی هستید، اولا رفتید ازدواج کردید، آمدید بچه دار شدید، اونم تازه سال آخر، بعد اومدید با یک کسی ازدواج کردید که ازدواج کرده بچه داره که با بچهش در ارتباط نیست، بعد تازه خیلی هم به ایشون کشش و علاقه ای نداشت، حالا ماجرار هم کاری نداشت، حالا هم ننیز فکر میکنید که برید ازدواج کنید و جدا بشید، بعد ازدواج کنید، بعدی که بیاد از این دختر مراقبت کنه، بر سر این دختر چی میاد عزیز؟ و بعدم اسم اینا که دیگه ازدواج نیست، اسم اینا آوردن، حالا نمیخوام بگم پرستار یا خدمتکار است به بهانه ازدواج.
درسته.
حالا پس کنید اون دختری که پاشه بیاد با شمایی که بیاد ازدواج کرد یه بچه دار، بعد ازدواج دوم کردی و بعد جدا شد، حالا ازدواج سوم شما میشه با یه بچه مثلا 5-6-7 ساله، حالا که ازدواج کنین بعد با این دختر چگونه رفتار میکنه، خود اون چیه، سابقه اون کجاست، جوان باشه ما یه مقدار مسئله داریم، سنش بالا باشه، گذشته و ازدواجش چی. شما که ازدواج نکردید که عزیز، ببینید شما وقتی که خودتون عادی نیستی تو عادی عمل نمی کنید، شرایط و اوضاع هم عادی نیست، که آدم نمیتونه بعد انتظار یه رابطه عادی داشته باشه.
البته من اینو خدمتتون بگم آقای دکتر، من بابت اینی که من میگم این چهرهشون اینجوری نبود که بخواد به قول همون اول دلمو بخواد بزنه، راستیت چه بخواد یه مقدار اینی که دوست داشته من چه به قول زودتر زندگی میگه سرسامانی بدم بچم، چون پیش مادرم بود بیارم بالا سرش باشم، یه مقدارم وابسته بچم هم هستم، این که دوست نداشتم یه موقع وسط خدای نکرده میگفتم اتفاقی بیفته مادرم اینا حواسشون نباشه، اینا بابت این یه مقدار عجولانه تصمیم گرفتم ازدواج بکنم، ولی من مشکلم از زمانی شروع شد که ایشون این رابطه رو داشتن، نه اینکه بگم چون از اول خوشم زیاد نمی اومد، نه اینجوری نبوده، چون بعدش که اومد زندگی دیدم نه اونجوری نیستش، خوشم هم اومد، ولی اون دلیل اینی که الان من رابطم سرد شده با ایشون بابت همین رفتاری.
آخه ببینید عزیزم، نه سب کنید آخه شما رفتید با یه زنی ازدواج کردید که ازدواج کرده بچه داره، حالا گذشتش اینقدر براتون موضوع شده؟ یعنی ببینید دیگه این، اگر من چون فرض اولم بود، من با یه دختر 23 ساله در ایران روبرو هستم که این دوست پسری داشته و خونش رفته و حرفای از اون قبیل، حالا یه دفعه معلوم شد که ایشون ازدواج کرده بچه هم داره، دیگه اینقدر سراغ این گذشته رفتن و اینو بزرگ و مهم کردن جایی نداره. بعدم گفتم امیدوارم از سیر داشتید، شما ازدواج به عنوان همسر که نمی کنید، ازدواج به عنوان همکار می کنید. حالا لغتی یک کسی بیاد کارامونو با هم بکنید. این حرفی که زدید که یه کسی با یه کسی ازدواج کنید که بتونید دخترتون رو که دست مادر هست و ایشون از احتش بر نمیاد، یا به هر حال برای اون سنگینه، بیارید یه کسی از دخترتون مراقبت کنید. شما یه پرستار به قول معروف مذهبی انتخاب کردید که صیغه عقد رو هم خوندید. بنابراین حالا یه مرتبه تویی که ازدواج کردی بچه داری، پس معلومه در حقیقت یه گذشته ای داره با رابطه جنسی و همه چیز. این که با یه دوست پسری بعد از ازدواج، اونم اونگونه که به نظر میرسه قطع کرده، خب شما ول کنید دیگه. شما میتونید کمک بگیرید از یه روانشناسی، بهتون راههایی رو نشون بده که اینو پس بزنید، بذارید کنار، و الا با بعدی میخواید چی کار کنید و این ماجرا ادامه خواهد داشت. بعدم در یه جامعه مانند ایران مردمانی در یه رده ها و لایه ها و طبقات اجتماعی فقط ممکنه رازشون آشکار نشه و الا روابط پنهان برخی از اوقات آزاردهنده دارن و مخصوصا به دلیل پنهان بودنشونه که کثافتکاری توش بیشتره. چون وقتی آدم ها آشکار با هم رابطه دارن مثل امریکا و مردم نسبت بهش حساس نرن، چیزای عجیب و غریبی هم توش نیست. بی خودی دخترشون 17 سالم ازدواج نمیکنه، بی خودی بچه دارم نمیشه، اونم بعدن تازه بره زن یک کسی بشه که اونم بچه داره. نه اینکه این اتفاقات نمیفته، ولی اصولا با این نوع موارد روبرو نیست. این سیستما مال ایرانه و شما یه دفعه حالا بیاد ماجرای ایشون رو اگر فکر میکنید که به نظر من چک کنید، اگر فکر میکنید اون رابطه تموم شده، یه کمک یه روانشناس بگیرید، شما هم تمومش کنید و بی خودی به خاطر اون موضوع به خصوص زندگیتون رو به هم نزنید. چون سومی من اصلا قبول ندارم بهتر از این در ارتباط با شما و بچه‌تون در میاد.
درسته. آقای دکتر، آخه این قضیه که اتفاق افتاده، آیا این تضمینی اصلا وجود داره که ایشون بخواد بعد این مثلا همچین کاری نکنه، یه موقع موقعیت بیفته با یه پسری رابطه برقرار نکنه یا با همون آقا پسر رابطه برقرار نکنه؟ اینا اذیت
هست. نه آخه ببینید عزیز،
میدونم که کات میشه. خب
نه آخه عزیز، نه صبر کنید. من دیدید که دو تا حرف به شما زدم. گفتم یکی این که چک کنید ببینید چیزی الان هست یا نیست. اگه نیست، شما بیش از این تضمینی نمیتونید داشته باشید. عزیز، هیچ کس درباره این که با کسی رابطه خواهد داشت یا نخواهد که به کسی تضمینم اگر بده معلوم نیست عمل کنه. شما تو کشوری که زندگی میکنید فکر میکنید این همه پسر و دختری که با هم رابطه های پنهان دارن چی کردن؟ بقیه از اعلان میکنن میرن، خب پنهان این کارو میکنن. شما تضمینی نمیتونید برای آینده داشته باشید. برای ایشون کاری نکرده ازم. یه دختری رفته در 16-17 سالگی ازدواج کرده، از اون ازدواج بچه دار شده، بعد از مثلا جدایی با یه کسی رابطه داشته، بعد اومده با شما ازدواج کرده، بعد از جدایی تازه به اون آدم زنگ زده، حرفی هم که زده این گونه که شما گفتید من شوهر کردم ازدواج کردم. خیلی از وقت واقعا این تلفن حتی برای این است که تو برو از زندگی بیرون، دومی که اگرم یه کمکی بوی محبت آمیز هست برای که نمیخواست اون رو دشمن کنه یا به فکر سوء استفاده بندازه یا در حقیقت حق و سکوت بندازه. همه اینا ممکنه، یعنی میتونه واقعا کم گناه باشه نسبت به این موضوع. علاوه بر اساس آنچه شما من گفتید، همون اندازه احتمال داره ایشون با کسی باشه که با یک کسی دیگه که از این پرونده ها شما ازش خبر ندارید، نه اینکه نداشته، پرونده ها خبر ندارید ازدواج کنید. بنابراین اگر شما به دنبال کسی هستید که به شما تضمین بده، حتی نیمه تضمین بده، دروغه. بی خودی خودتون رو فریب ندید. اصلا تضمین وقتی است که بپذیریم تضمینی در کار نیست و این واقعیت زندگی است.
آی دکتر، یه مسئله ای هم من وقتتون رو بیشتر نمیگیرم.
نه خواهش می‌کنم.
ایشون یه سری اخلاقایی هم که داره درباره تمیزی و اینجور چیزا منو آزار میده. اونجوری که میخوام تمیز نیستش ایشون. احساس می‌کنم از نظر سطح فرهنگی خیلی پایین‌تر از منه. به خاطر اینکه رسیدگی به لباس و اینجور چیزا خیلی اهمیت نمیده، یا غذایی که میاره میذاره جلوم مثلا نوع پختشو نگاه میکنم، یه موقع میبینم خیلی 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 دیمی، اینی که میکروبی ببینه مثلا چجوری بهت بگم، برمیداره مثلا یه گوشتو روز هم سینگ دستشویی که اونجا هست میذاره اونجا انجا ور میداره میداره تو قابلمه، مثلا اینجوری همچین حالتی که خیلی هم بهش تاکید کردم و اینا رو مراعات نمی کنه. اینا باعث شده که تمام این نوع حرکاتش، این که خیلی عوض میخوام دیمی برخورد کردنش، اینی که یه قشن متشخص بشینه یه جایی قشن با من صحبت بکنه اینجوری نیست. یه خب مثلا میاد سر یه چیزی علکی مثلا پیلهی که در حد چجوری بهت بگم این آدم های مال 200 سال پیش هم اینجوری نبودن، مثلا این که راه و روش نوع صحبت کردن بلد نیستش، خیلی راحت مثلا یه سری جاها بلند بلند میخنده، نه اینکه بدبین باشم ولی خنده هاش یه جوریه که مثلا آزاردهنده است، خوب نیستش مثلا در شأن یه خانم اصلا نیست.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز، یه سوالی بکنم با اون سوال این است که ایشون تو خونه چی کار میکنه تمام مدت؟
ایشون رفیق داره، میره پیش رفیقاشون، پیش اونا میره میاد بیرون، یه موقع مثلا یه پارکی با بچه میبره میاد خونه تلویزیون نگاه، اینجوریه، اینجوری نیستش که بخواد همش تو خونه حبس باشه.
نه کاری با اون ندارم. نه چرا یک چیزی کاری یاد نمیگیرن؟ چرا توی محیطی نرن که مقدار آداب معاشرت و نظافت و اینا رو یاد بگن؟ چون اینجوری که شما میگید یه آدمی است که به این چیزا اهمیت نمیده. ببین عزیز من، اگر یه مقداری با فقر و با یه مقدار مشکلات روبرو هستم، اینا رو تشخیص نمیدم، مثلا امکانشو ندارم. یعنی یه آدمی که فرض کنین حمام رفتنش یا غذاش اینا از یه نظم و ترتیب برخوردار نیست که این نمیاد رعایت یه اصولی رو بکنه. این اصول مال آدمی است که یه ذره بیش از اونه که میخواد داره، بنابراین میتونه به اضافه یه فرض کن گوشت و چربیش هم بنازه دور، ولی اگر من گرسنه هستم من پوستش هم میخورم، چرسه به چربیش. یعنی اون چیزی که شما انتظار دارید با ویژگی‌های روانی ایشون سازگاری نداره. ولی شما فکر کنید که چون اگه به من میگفتید نه من دیگه جدا میشم و یه برنامه داشتید برای دختر خودتون، میفهمیم. شما هنوز هیچی نشده، میگید اگه جدا بشم باید بیا ازدواج دیگه بخواد. من اینم اون یکی دیگر از کجا پیدا میکنید؟ برای شاید این چیزها رو یکمی بشه بهشون آموزش داد. من نمیگم اوضاع خوبه ولی اینقدرها بدید. حالا به من آخرین سوال جواب بدید، رابطه جنسیتون با هم چطوره در هفته یا ماه؟
من رابطه جنسی اوایل خیلی خوب بود ولی الان اصلا هیچ حسی ندارم بهشون، یعنی اصلا هیچ بگم که یه جذابیتی برای من الان داشته باشه.
ظرف دو ماه گذشته مثلا چند دفعه رابطه داشتی؟
من معمولا یه فکر کنم یه 20 روز اینا یه بار داشته باشیم اینا.
خب اون که اون خودش هر چیزیه، اون خطرناکه.
بله ولی اوایل که مثلا اون یا همچین چیزایی ندیده بودم، شاید یک روز در میان هم داشتیم، روزانه هم داشتیم، اینجوری هم داشتیم.
نه متوجهم. حالا فرض کنید اگر ایشون بیان من بهشون بگم دوتا اشکالی که در شما و رابطه میبینن، من چی میگم؟
ایشون الان میگه که به من زیاد بهانه میده. اوکی. به من زیاد بهانه میده، من خودم هم قبول دارم که این بهانه
دیگه
چی؟ نمیتونم. بعد اینی که همین یکی هم این که میگه که شاید این همه چیو برای دخترش میخواد.
اوکی. حالا به من بگید اگر شما جدا بشید خانواده خودتون به شما چه جوری نگاه میکنند و چه خواهند گفت؟
من خانوادم اینجوری نیستن بخوام مثلا بابت این منو سرزنش بکنه اینا، نه. من اتفاقا این موضوع رو به هیچ کی نگفتم، فقط دیگه خیلی چیز کردم دیگه، با مادرم مشوره کردم، مادرم هم بهم راهنمایی کرده، گفته که نه الان اینجور چیزا زیاده، حالا یه اشتباهی شاید کرده باشه شما گذشت و اینا، ولی خب من خودم
نه متوجهم. نه حالا صبر کن، فکر کن این دختر خانم بعد از جدایی از شما زندگی و سرنوشتش چه خواهد شد؟
دختر
همسرتون
همسرم خب هیچی دیگه، اون موقع باید بری پیش خانوادهشون دیگه.
خیلی اونجا جا داره بره؟
بله بله، پدر مادر داره. من چند بار سر همین بحث بچه اینا که افتاده، مادرشون هم خودشون در جریان بودن، بحثای آنچنانی و اینا، که مادرشون هم خودشون قبول کردن که این داره مثلا یه جورایی حسادت میکنه به این بچه.
اوکی. حالا من عزیز پیشنهادم به شما اینه، برای اینکه فرزندتونم تو سن بدیه که یه دفعه مادر داشته جدا شده، حالا یه مادر دوم پیدا کرده، بره تو خانواده مادر شما بوده، اصلا این ماجرا دخترتون از پادر میاد، به نظر من یه روانشناس خوب پیدا کنی، دوتایی برید اونجا، شاید اونا بتونن بعد از شناخت شما یک بهتون واقعا با پرسش ها خودتون متوجه بشید فایده نداره، باید جدا شید. یا یه زمانی درست بهتر است که شما رو خودتون کار کنین، اون موضوع بذارید کنار و ایشون میمقداری یاد بگیره که رفتار مناسب داشته باشه که اوضاع به خرابی الان نباشه. الان رابطه بد است و خراب، زندگی زن و شوهر شما بده، ولی من نگرانیم اینه که با طلاق وضع شما و فرزندتون بدتر بشه.
من آقای دکتر یه چیزی هم اصلا خدمتتون بگم، من یه اخلاقی که دارم با یه بار مثلا چی نمی کنم، تصمیم نمی گیرم، زمان میدم. حداقل این که میگم این همه مدتم الان زمان دادم، دیگه فکر کنم الان یک سال هست.
نه آخه زمان به تنهایی کافی نیست عزیزم، زمان برخی از وقت یه راه بد یا یه احساس بد بهتر میکنه.
نه این آخریشو میخوام بگم که ایشون، من دیگه آخرش که دیگه دیدم که واقعا دیگه نمیتونم کنار بگم. اصلا درسته یه حس ترحمی بهش دارم که مثلا بعد من، خب یه خانواده سنتی دارن شاید.
نه حالا اونجا نرو، به من بگو چی بود، چون با وقتمون کمی. حالا یعنی چرا بخواه داری یه توضیح میدی که من وقتامو فکرام کرد، من معتقدم نکردی. حالا استدلال برای مخالفت با اینکه بری دکتر اینا چه بود عزیز؟
دکتر برم؟
من فکر کنم شما دوتایی باید برید یه روانشناس، چون شاید اطلاعاتی که ازتون میگیرن بتونن کمکتون کنن. این احتمال هست که اونا اونجا یه راهی که آسیبش کمتر بشه. آخ ببین عزیز، من وحشتم از جدا شدن شماست برای ازدواج بعدی.
دلیلش
اینه که به نظر من هر کسی که بخواد در سن 36 سالگی، چون یکی دو سه سال به سن میره بالا، یکی دو سالگی بیاد با تو ازدواج کنه، با یک دختر 7 ساله‌ای که مثلا تو داری، بعد از دو تا ازدواج سوم باشه، این که زن خوبی برای تو باشه رو شک داره.
من آقای دکتر همینو میخواستم بهتون بگم که من آخرا که حدود الان 3 ماه 4 ماه، چون من خودم دیدم که نمیتونم کنار بیام، دنبال این افتادم که من یه کیسی به قول که به دردم بخوره و باش صحبت بکنم و از همه لحاظ قبولش، از نظر ظاهر، از نظر نوع رفتار، آداب، معاشرت اینا. بعد من با یه خانم آشنا شدم، به ایشونم گفتم.
من نه اگر فکر بکنی که از این سنگر بیای بیرون سنگر بهتری داری، من احتمالاً جلوت هم نمیتونم بگیرم، ولی امیدوارم این یکی اشتباه سومت نباشه، چون اولی که اشتباه بوده، دومی که اشتباه بوده، امیدوارم این سومی همون باشه که فکر میکنی. به همجاز که
یه مسئله ای از همین تو سومی من میتونم،
نه دیگه اون دیگه منم گرفتار میکنه، بعدم یه عده از دوستان از دو روی خطر. آخه ببین عزیز، تو هم تمام اطلاعات تیکه تیکه میدی قربونه، نه از بچه خودت حرف داری، نه از بچه اون خانم هم زایی، ذره این کار خواهی یه چیزی به کسی بپردازی. روز اول باید همه جزئیاتو گفت. الان هم حرف من به تو این عزیز، حرف من به تو اینه که اگر این آدم پیدا شده دیگه بهتر، حتما باید برید پرو روانشناس که اشتباه سوم رو علیه خودت و به ویژه علیه دخترت نکنی. بنابراین بی خودی باز برای خودت یک کیس، یه مورد درست نکن که این یکی خوبه. نه من مطمئن نیستم، نمیدونم. بنابراین شما اولا با همسرتون برید پر روی روانشناس، 3-4 جلسه ببینید کجایید، بعد اگر خواستید اون خانم رو هم وارد صحنه کنید. اگه دیدید میخواید اینا رو جابجا کنید، حداقل بدونید که یه روانشناس هم به شما موضوع ها رو گفته، مسائل در میون گذاشته و حالا با یه آگاهی که خطر اشتباهش کمتره رو دارید انتخاب، مبنای انتخاب خودتون قرار میدید. ولی به این گونه که شما برای من دارید داستان تعریف میکنید، این میتونه مسئله دیگری و یا اشتباه دیگری باشه. به هر حال مواظب همه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر، وقتتون رو گذاشتید. سپاسگزارم نهایت. ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما لشمند با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. arthrosen.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خواهیتون من سوالی داشتم. من 37 ساله هستم، پسر سوم هستم ولی خانواده 4 پسری. بعد از خدمت شما مشکل هم اینه که آقای تو من خیلی احساس میکنم تو بازی و بازیگری هستم، یعنی رفتارم خیلی نمایشیه، مخصوصا وقتی از خونه بیرون میرم، محل کارم هستم، احساسای اینجوری اصلا اذیت هم میکنه و از اوقای رفتارهایی میکنم بعد میشنم فکر کنم اصلا چرا من این کار رو کردم، این همه جلب توجه واسه چیه؟ گرفتار این مسئله.
خب بله به من بفرمایید که از نظر درس و شغل و کارتون کجا قرار دارید عزیز؟
من کارمندم، لیسانس هستم.
چه لیسانستون چیه؟
من مدیریت.
اوکی. اون وقت به من بفرمایید از نظر رابطه و ازدواج تا به حال چه کردید؟
من ازدواج کردم که پسر دارم، پسر 6 ساله دارم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
7 ساله.
اوکی. ببینید عزیز، خب این حرفی که شما میزنید در همین نگاه اول یه شخصیتی است که شخصیت میتونه نمایشی باشه، هیجانی نمایشی، اونم بهش میگن هیستریانیک پرسونال دیسوردر، تو خانما بیشتر تو آقایون هست، ضمناً ممکنه همراه باشه با حالت خودشیفتگی. تو فرزند سوم خانواده 4 نفره، چون معمولاً در چارچوب قرار میگیرید که به عنوان گم و گیج میشناسیم، حالا مجبوره هر جا میره خودش رو ثابت کنه، یعنی یه جوری به یه چیزایی اشاره کنه یا توجه رو جلب کنه یا به گونه‌ای بیرون خودش رو ارائه بده که خیلی با واقعیت نمیخونه. و خب طبیعی است که در یه جامعه‌ای مانند ایران، همه جا هست، در ایران برخی حتی از مناطق ایران، مردم بیشتر به این نمایش به عنوان یه کار اجتماعی میپردازن تا جوامع دیگه. یعنی به راحتی میشه گفت فرض کنید در یه شهر یا یه استان ایران مردم 20% مثلا خودشونو بهتر نشون میدن، یه جای دیگه 60%. و این چون تو جامعه جا افتاده، یعنی یه وضعیت اجتماعی رو هم به وجود میاره. ضمناً بسته به این که پسر یا دختر فاصله هاش چقدر جایگاهشه، موضوع رو باید از طریق یه مقدار فقط اداره کردن خودتون به این صورت در بیاد که من مثلا یک میخوام یه چیزی بخرم، خب این چیزی که میخوام بخرم باید در حد توان من باشه که آسیب نزنه، پس بی خودی نرم چیزی که میتونم فرض کنید 100,000 تومان بخرم 200,000 تومان بخرم برای که بهتره یا مارک داره یا چیزی از این قبیل. اولش تو خرید اشیاء از لباس گرفته تا هر چیزی. دوم وقتی وارد مهمونی میشم با یه واقعیاتی آشنا باشم که واقعا اینجا کسی نیومده منو ببینه، همه اومدن خودشون نشون بدن. و ضمن حالا فرض کنید در این مهمونی همه فکر کنم من 20% باهوشترم یا 30% خوشتیپترم یا 40% مثلا عاقلترم، چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ بنابراین یه مقداری خودت باش و بگذار در حقیقت مردم همون جوری که تو هستی بپذیرند. اگر به خودتون حتی یه دقیقه قبل از یه مهمونی این حرف رو بزنید، بعد وسط مهمونی حتی برید دستشویی، رو آینه بیستید بگید مرد بی خودی نمایش نده، بی خودی به قول معروف اصطلاحی که میگن خودتو بزرگ نکن یا خالی نبند، چون فرقی نمی کنه، چیزی هم به دست نمیاری، تازه برفرضی هم که مردم قبول کنن و بپذیرن چه فرقی میکنه؟ غالب اوقات حتی توقع و انتظار اونو از تو بیشتر میشه، تازه هم قراره برای اونها یه بسا یه کاری بکنه یا یه دفعه دیگه جور دیگه بیاد. بنابراین یه ذره کوتاه بیا، راحت برو از مهمونی لذت ببر. برخی از وقت حتی کاری به همین سادگی بعد از 6 ماه دفعه متوجه میشید دیگه اون حالتهای نمایشی رو نداری و براتون اینقدر مهم نیست که مرکز توجه باشید یا مردم شما رو بهتر و برتر از اون چیزی بدونن که هستید. ولی این تو همه ما کمش هست، اصلا میل به رشد و تکامل مسئله طبیعته، ولی این که ما خودمون خیلی بیشتر نشون بدیم خب ماجرای تربیت.
بله آقای دوستو، حالا میخوام یه مثال واسهتون بزنم. از کنم خیمشون، من سر کار که میرم از صبح تا بعد از ظهر، یعنی واقعا خوشحالم، هایپرم، انرژی خیلی زیاد دارم، بعد اصلا یه احساس فوق‌العاده به جنس مخالف دارم اونجا، چون بالاخره اینجوری که نظر کاری افراد زیاده خیلی به خوش میگذاره، ولی وقتی برمیگردم خونه اصلا یک چاره اون انرژی هم ندارم، اون خنده ها، اون خوشحالی ها اصلا نیست برام توی خونه، نمیدونم اصلا بدون انرژی میشم، میام خونه برام بینه منتظرم دوباره فردا بشه برم همون نمایش ها، همون هیجانات، این مسائل داشته باشم.
البته خیلی حالی که شما میگید عزیز غیر عادی نیست، یعنی من به شما میگم 20% 40% مردم اینجور. علتش هم این است که محیطای عمومی اجتماعی مردم از یه آداب و ادبی استفاده میکنن، معمولا مردم دست به یه مقدار تظاهرات و نوعی تعارف و اینا میزنن. از جانب دیگه برای شمایی که با 3 تا پسر دیگه بزرگ شدید، براتون مهمه که دختر یه توجهی به شما بکنه، شما موضوع رو تنها انسانی نمیبینید، جنسی و سکسی هم میبینید. بعدم خب انرژیتون رو اونجا مصرف میکنید، آدم مثلا اجتماعی هم هستید، ولی وقتی میاد خونه بنزینتون تموم میشه و اصولا بی‌حوصله اید و ضمناً اونجا چون فرصتی برای جلوه‌گری یا نمایش ندارید جای شما نیست. درست مثل این که فرض کنید شما پیانیست هستید، پیانو میزنید، شما رو ببرن یه مجلس عزاداری، خب اونجا شما هنری معمولا نمیتونید نشون بدید، ولی اگر رفتید توی مهمونی و پیانوی اونجا بوده به شما گفتن خب میرید میزنید. بنابراین محیط اجتماعی برای شما فرصت بیشتری برای خودنمایی میده و مشغولتون میکنه و اصولا بسیاری از ما اینگونه هستیم عزیز. این ماجرای این که بسیاری از مخصوصا آقایون بیرون از یک نوع حال و احساس یا رابطه دیگری برخوردارن و در درون یه چیز دیگه، اینقدر عادیست که من فکر کنم بیش از نیمی از مردم چنینه. خانم هم همین هستن، بسیار از وقت خانم هایی که کار میکنن تو محیط کاریشون خیلی احساس بهتری دارن تا وقتی به خونه میرن، و اینه که یه مقدار گریزان بودن از خونه رو تو زنها و شوهرها یا هر دو میشه اینجا اونجا دید، ولی چیزی نیست که مادام که به یه جایی خطرناک نگران کنندهی برسه شما بخواید براش کاری بکنید. اگر شما بتونید یه نگاهی به اختلال شخصیتی بکنید، هم شخصیت خودشیفته، هم شخصیت هیجانی و نمایشی و یه صفاتی که توی اینا شاید مثلا 70-80 تا صفت آورده، اینا رو اگر در خودتون تشخیص دادید اونا رو کوشش کنید عوض کنید. درست مثل مثلا متوجه میشید مثلا باید ریشتون رو هم بزنید، خب میزنید، یا قرار کفشتون رو واکس بزنید، خب واکس بزنید برای که میخواید ظاهر رو درست کنید. ولی در حدی که شما میگید اگر خیلی تند و افراطی نباشه بیش از نیمی از مردم رو کم و بیش در بر میگیره، چون گفتم میل به رشد و تکامل و ضمناً نشون دادن خود هست. به همین جهت است که شما من بگید کدوم جامعه هست که مردم مثلا لباسای تو خونه شون گرونتر یا بهتر از مهمونی ها باشه؟ من فکر نمی کنم، من ندیدم. یعنی میخوام به شما بگم پس خب این نشون دهنده این است که ما وقتی که با دیگرانیم یه نوع دیگری هستیم. به همجاست که از نظر علمی گفته میشه چون کودک ابتدا دیگری رو متوجه میشه، یعنی تو رو متوجه میشه، بعد من رو. همیشه تو زندگی بسیاری از ما تو یا دیگران مهمتر از خودمون هستن و تو جامعه سنتی این خیلی خیلی مهمه، به طوری که به دلیل وحشت از دیگران ما مانند چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون. بنابراین شما هم در اینجا وقتی میرید سراغ همه و از خودتون یه مقدار خالی میشید احساس بهتری دارید. خونه که میرید کارا تکراریه دیگه، کسی از کسی به اون صورت تعریف نمیکنه، چالش و چالش و مبارزه ای در مقابل شما نیست، روتین و تکرار. و خیلی از آدما مثل شما که مقدار علائم شاد یا بیش فعالیتی، هایپر اکتیویتی، حالت خفیف مثلا منیک، شیدایی یا سرخوشی یا هایپومنیک نشون میدید، یعنی اون تو صحبتاتون هم پیداست. یه مقدار آدمی هستید که وقتی راه افتادید میرید، ولی وقتی ولتون کردن میافتید، حالت دوچرخه رو دارید. تا زمانی که پا بزنید تو محکم پا بزنید اون تندتر میره، وقتی پا نزنید میافته. و خیلی واقعا حالت دوچرخه رو در بیرون و خونه دارن. نمیخوام بگم خوبه ها، ولی نشون دهنده این که زندگی زناشوییشون اون هیجان رو نداره، شور رو نداره، اون توافق رو نداره، اون چالش رو در مقابلش نداره. و بنابراین میشه محل استراحت و در محل استراحت آدم حوصله کسی را ممکنه نداشته.
استاد گرامی، عرض کنم خدمت شما که البته من یک کشیش فوق‌العاده هست کردم به جنس مخالفم. الان اگر از مریخ زنگ بزنه خانم بگه بیا من میرم. این هست که زیادم برام همیشه مهم نیست که چند سال شد. ولی میخوام بگم چرا من الان جدا از مثلا ازدواج روابط بین از ازدواجم دارم. میخوام بگم چرا من از کسایی که همسنم یا سنشون بالاتر از خودم دوست دارم این ارتباط رو داشته باشم، یا با کسی که سنش پایین تر از خودم باشه علاقه ندارم اجازه رابطه داشته.
خب اون معمولا عزیز به خاطر همانندسازی است که شما در کودکیتون با مادر کرد، یعنی یه مقداری نزدیکی شما به مادر ذهنن زمینه‌ای رو فراهم کرده که اصولاً یه مقدار مثلا بدنی که فرض کنید به هر حال سال خورده تره اونقدر براتون بد نباشه، در حالی که بسیاری که مثلا با مادر یا مادر بزرگ پیر در ارتباط بودن بعضی از وقتی حساسیت هایی به صورت عکس هم طور که یدهی همچنان برش اومد، معمولا ریشش اونجاست. و بعدم خب من اتفاقا امروز تو تلویزیون قراری همچین گفتگوی رو درباره این تنوع در تلویزیون اندیشه داشته باشم، چون خواستن راجبه این موضوع صحبتی بکنیم. مسئله پیچیده ایه و اتفاقا با بقیه صفات شما میخوره، چون وقتی یک کسی شخصیتی مقدار هیجانی نمایشی یا خودشیفته داره، براش مسئله داشتن یک زن که در خصوص خانوما خیلی کمتره به عنوان یه پیروزیه، به عنوان یه مثلا فتح یه قله است یا یه قلعه است. این اون چیزیست که به مرد به عنوان یک شکارچی که شکار بیشتری زده یا شکار بزرگتری زده یا شکار منحصر به فردی زده کاملا خودشو نشون میده. گفتم حالات شما عزیز خیلی حالت غیرعادی نیست، سالم نیست، ولی میاد در مرز برتری طلبی و اون میل به برتری طلبی که خیلی خوب من برتری طلبی اون مثلا تو علم نشون ندادم یا تو ثروت نشون ندادم یا تو فرض کنید ظاهرم نیست، ولی در جهت تعداد دختران یا زنانی که باشون رابطه داشتم یا دارم هست، بنابراین بوی به هر حال اون رو داره. به همین جهت است که میشه به یه اعتبار گفت آنچه که شما میگید فراوونه، منم به عنوان شخصیت نرمال میشناسمش در حدی که تا به حال گفتید. یعنی شما اگر نگاه کنین شخصیت سالم من با 100 تا ویژگی بعد 3 تا تیپ نرمال داریم که با هنجار اجتماعی هماهنگ ولی سالم نیست. یکی مهرطلبه، یکی برتری طلبه، یکی عزلت طلبه. بعد ده جور دیگه تند و تیز میشه که در به شما گفتم، یکی همون شخصیت هیجانی، شخصیت خودشیفته است. یعنی شما یه به نظر من یه شخصیت برتری طلبی دارید که به سمت شخصیت هیجانی و نمایشی و خودشیفتگی هم رفته. اگر اونا رو بشناسید، گفتم ویژگی های اونا رو در بیارید که روی هم شاید من میتونم بگم تو این ستا اگر تو سی دی شخصیت سالم نرمال بید تقریبا 100 تا ویژگی هست، 100 تا ویژگی و صفت هست و شما اون 100 تا رو باید یه مقدار مواظب باشید برای که خودتون اذیت نشید، چون برخلاف تصور این چیزیست که زندگی رو ظاهراً از شور و حال و حرکت پر میکنه، ولی یه حرکت بیفایده است. بعد از این مدتی هم آدم ها خسته میشن و از پا در میاد. بنابراین موضوع رو در چارچوب شخصیتی ببینید و ببینید که چه میکنید. اگر حرفی دارید باید
باید صبر کنید.
اگر حرفی هست ما پیام ها رو بشنویم، بعد از پیام ها صحبت کنیم. شنگان عجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-Lucky-7 پیام شایانی.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از این که نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینا و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا می‌دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه‌ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می‌گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه‌ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده روی خط بودن، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
کنم.
خواهش کنم بفرمایی.
دکتر، من فرزند چهارم خانواده هستم، البته سه تا قبل از من هستن و سه تا بعد از من. من بچه وسط خانواده هستم، 45 سالمه. توی خانواده خیلی فقیر بزرگ شدم، پدر و مادر بی سواد، مادری که حکم فرمای خانه بود. مثلا اگر میگفت شبه، همه بایستی میگفتیم شبه. اگر میگفت روزه، ما بایستی میگفتیم روزه. یعنی هر چی میگفت همون باید توی خونه انجام میشد. حتی پدرم هم از مادرم میترسید. بعد از جنگ کویت و عراق همه ما رفتیم ایران. بعد مادرم گفت که تو با پدرت باید برید کویت. من موقع 19 سالم بود، تازه مدرسه رو تموم کرده بودم. گفت باید برید کویت، پدرت که اونجا تنهاست، باید تو هم بهش برسی، هم کار بکنی، پول واسه ما بفرستی. منم اومدم کویت، یک سال اول تو آرایشگاه کار کردم. بعد خیلی دلم میخواست دکتر پیشرفت بکنم. شبا میرفتم اینستیتیو درس میخوندم، تیکتینگ و رزرویشن. بعد از 3 ماه قبول شدم. مثلا اگر امروز من قبول شدم، فردا سی وی مو که دادم به یه ترول ایجنسی، منو قبول کردن. رفتم تو ترول ایجنسی، احساس کردم که بازم باید پیشرفت بکنم. تصمیم بگیرم، گرفتم برم ایران ایر. رفتم اونجا، برخلاف میلم، البته 5 سال کار کردم، احساس کردم همش یعنی یک کار روزانه دارم انجام میدم. مثلا همش بلیطای کویت، مشهد کویت، تهران. تنوع نداشتم، جای پیشرفت نداشتم. رفتم کویت ایرویز اقدام کردم، اونجا مهمانداری قبول شدم دکتر. الان 13 سال مهماندار هستم. دکتر، قبل از پرواز ما یه بریفینگ 20 دقیقه‌ای داریم، از ما سوال میپرسن. دکتر، بعد از 13 سال هنوز من ترس و استراب و دلهوره و اصلا یعنی توی بریفینگ خیلی بدنم میلرزه، اما سعی میکنم خودم رو کنترل کنم. دکتر، شبا خوابای بد زیاد میبینم. مثلا اصلا بعضی موقع یه تفکیری از تیغ توی ذهنم میاد، تقریبا 1 ثانیه تو ذهنم میمونه. بعد سعی میکنم جا به جا بشم که این تصویر تیغ از ذهنم بره بیرون. مثلا اوتوی داغ، شبا کابوس زیاد میبینم. دکتر، خیلی ناراحتم.
حالا بذار، آیا مادر هیچ وقت تهدید میکرد که مثلا با اوتو رو بدنتون میذارم یا مثلا با بدنتون رو مثلا زخمی میکنم؟ این حرف تهدیدا رو میکرد؟
دکتر خیلی کتکمون میزد، با چوب بهمون میزد. یعنی دکتر، مثلا یه دفعه نشسته بودیم تو خونه، میگفت دفتر مشقاتون رو بیارید. خب مثلا اگر یه نمره‌ای کم داشتیم، همون موقع کتکمون میزد. تهدید بسیار شدید میکرد دکتر. مثلا اگر مامان بیرون بود، بازار بود، مثلا پدرم میدید که مامان داره از بازار میاد، میگه بدوید بچه ها چیزاتون رو جمع بکنید که مامانتون اومد، تا کتکتون نزده باشید خونه رو مثلا مرتب کنید. دکتر، مثلا اگر سر جا روغنی، اگر سر جاش نبود، ما اون شب واویلا داشتیم تا صبح. اگر مثلا یه تخمه خورده بودیم پوستش رو زمین بود، دکتر به ما همه کتک میزد. دکتر، من و مادرم خیلی منو دوست نداشت، چون که هیچ وقت پای حرفاش نمی نشستم. همیشه سعی می کردم از دعوا و از حرف خیلی تند دور باشم. سعی می کردم خونه رو تمیز بکنم، دوربر کتاب دفتران برم. همیشه دوری می گرفتم ازش. به خاطر همین دکتر اصلا محبت نداره، اصلا. یعنی دکتر الان من مثلا ممکنه 15 سال تنها زندگی میکنم، یک بار تلفن بر نداشته بگی که ببینم مثلا امروز دخترم پرواز بوده به سلامت رسیده، دیگه هیچ انتظاری ازش ندارم آقای دکتر. الان دلم میخواد مثلا ممکنه من فوریه به مرخصی بدن، دلم میخواد بدونم چطوری میتونم خودم رو درمان بکنم.
بذار عزیز ازتون سوالی بکنم، بلکه علائمی که شما دارید هر کسی که تو اون وضعیت و شرایط در ارتباط با مادر، اونم با 7 تا بچه، شما اون وسط تو اون شرایط
آقای دکتر ببخشید، قبل از منم یه دختر آورده بود 3-4 روزش بود که زرده گرفت و مرد.
نه مادر شما خب یه زن بیمار گرفتاری بودن، ولی این پدر عزیز و ارجمند شما چرا با این زن هم مونده، هم هی بچه پس انداخته که اینقدر عمر گرفتار کنه؟ ولی حالا اون شده، اونو بگذارید ازش. ببینید عزیز، شما اصلا خیلی خیلی عادیست که آدم مضطرب و نگرانی باشید، اصلا توش تردیدی نکنید، بنابراین احتیاج به کمک دارید. حالا یه سوال دارم، بعد یه برمیگردم سراغ مطلبی که گفتید. شما از نظر رابطه و ازدواج و اینا چه کردید؟
دکتر من خیلی دیر ازدواج کردم، تقریبا بچه های خواهرم و خودم بزرگشون کردم. همیشه اهل کار و جنبش و حرکت زیاد بودم، شاید به خاطر که از مادرم دور بشم، از جذب خونه دور بشم، شاید به خاطر که ترس داشتم که مادرم دعوا نکنه، سعی میکردم شاید خودم رو مشغول بکنم. بعد سن 20 سالگی یه ازدواج ناموفق داشتم، تقریبا یک ماه تو ازدواج بودم. بعد از اون توی رابطه دیگه هم بودم و الان تقریبا 1 ساله من ازدواج کردم، البته تو کویت ازدواج کردم، زن دوم هستم. واسه هم هیچ اشکال نداره دکتر، چون که اولا موقعی که از پرواز میام خیلی احتیاج به استراحت دارم، خیلی دوست ندارم مرد بهم بچسبه، خیلی دوست دارم رو پای خودم باشم. و شوهرم هم الان خیلی ازش راضی هستم، الانم تلفنشو به من داد چون خط آمریکایی داره، خودش رفت بیرون، گفت تو راحت باش با دکتر صحبت بکن.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن دکتر، کویتیان، اما اصلشون مثلا از خود شهر خودم توی ایران هستن.
بله. فارسی با هم حرف میزنه یا ایشون عربی بلدن و شما عربی بلدن؟
نه دکتر، اگر بدونید مال تراکمه هستن، شیراز. نه شیر قشنگ فارسی با هم صحبت میکنیم.
حالا البته ببینید عزیز، شما حرفی که زدید با یه تفاوتی درسته، شما اینقدر زندگی کودکیتون سخت بوده که تصمیم گرفتید دنیا رو حس و احساس نکنید، و برای اینکه دنیا رو حس و احساس نکنید، یکی از کارها مسئله درگیر شدن در کاره. آدم وقتی که کار بکنه و روزی 12-14 ساعت کار بکنه یا به کارش فکر بکنه، زمینه فراهم میکنه که یه مقدار حالت بی‌حسی و بی‌احساسی پیدا میکنه، درد رو نمیکشه و دنبال رابطه هم نیست. اینی که اگرم تو اون رابطه یا ازدواج راحت هستید، خب همونجا راحت باشید، برای اینکه شما واقعا براتون ازدواج به معنی یه پناهگاه، یه محیط امن نیست که یه چتری روی سرتونه که آفتاب به اصطلاح سخت و تند اون منطقه اذیتتون نکنه. نه منم شما رو با توجه به شرایط و وضعیتتون میفهمم، و ضمناً هم که نمیخواید بچه دار بشید، پس موضوع بچه و اینا هم که منتفی است، بنابراین حال و بعدم یه مردی که به هر حال به شما یه فرصتی میده که ظاهر کار حفظ بشه، اونم در چارچوب ایران و به هر حال کشورهای خلیج فارس، خب اونها خیلی روشن است. حالا ببینیم سراغ استرابتون. ببینید عزیز، این مهمه، شما من بگید که وقتی که میخواید تو اون بریفینگی که قبل از پروازه و یا قبل از اون،
بله،
نگرانی شما، استراب شما یه به صورت یه چیز مبهمی است که نمیدونید چه، یا مشخصا میدونید از چه چیزایی به اصطلاح میترسید و ناراحتید؟
دکتر اولا احساس خجالت می کنم اگر نتونم جواب بدم، دلم میخواد پرفکت باشم، احساس میکنم اگر جواب ندم مثلا بچه ها تو ذهنشون میمونه که آره سیما مثلا دختر تنبلیه، چیزی تو ذهنش نمیمونه، با اینکه یعنی فایلم توی اداره واقعا خوبه، خوبیشم نه به خاطر که دکتر من خوب هستم، به خاطر اینکه واقعا آرومم، یعنی حتی ممکنه از حقم بگذرم فقط به خاطر که دعوا و ناراحتی پیش نیاد.
نه اونو متوجهم. حالا این که آخه گفتید این بریفینگ، پس بریفینگه به خاطر پرسش هاییست که از شما میکنن، شما احساس استراب میکنید؟
بله.
یا من فکرم
بله دوستا، این پرسش ها هم خیلی پرسش هایی هست که از 12 سال پیش میپرسیدن، همون هاست، هیچ تغییری نکرد. اما خدا نکنه دکتر یه روز سوپروایزر بیاد، یه روز از هواپیمای کشوری مثلا تو بریفینگ بیاد، من خیلی حالم بد میشه. با اینکه من دکتر رفتم به من گفتن میگیرن شدید دارم، یه آرام بخشم استفاده میکنم، اما هنوز استراب دارم دکتر، خیلی ترس دارم بیش از اندازه.
نه ببینید عزیز، من متوجه هستم اون حالی که شما دارید به هر حال مثل یه احساسیست که به شما وارد میشه، فقط میخوام ببینم از فکر میکنید چه اتفاق بدی میتونه بیفته غیر از این که مثلا
چیف کابین منو ریپورت بکنه، بعد اداره مثلا منو صدا بزنه بگه کسی ما تو چرا جواب ندادی، یه بار دیگه تو جواب ندی توی بریفینگ، ما تو رو اخراج میکنیم.
حالا چه جور سوالاتی تو بریفینگ هست که شما بنا که سوالای روتین تکراریه دیگه؟
بله دکتر خیلی تکراریه، مثلا این کیس آف دیچینگ، این کیس آف لند ایمرجنسی، ما چه کار باید بکنیم، چطور باید مسافره رو ایوکویشن بکنیم، مثلا لوکیشن سیت بیس اکستنشن کجاست، خیلی سوالای روتین.
خب شما چرا عزیز اینا که خم خوب بلدید و بعدم به هر حال فقط اونا میخوان مطمئن بشن که شما آگاه و آماده دارید حرکت میکنید، شما موضوع رو اینقدر جدی و بزرگ میگیرید عزیز کا؟ خطری شما رو تهدید میکنه اینکه سوپروایزر یا یک کسی اونجا باشه بعد شما جواب سوال رو درست ندید، بعد ببرن گزارش کنن، بعد بر مبنای اون گزارش بیان سراغتون براتون دردسر درست کنن، که بسیار بسیار بعید عزیز بی خودی. یعنی ببینید خودتون رو قانع کنید که بابا جان منو خطری تهدید نمی‌کنه، درست مثل این که الان بگید من دارم حرف میزنم مثلا من چه خطری تهدید میکنه، هیچی. بنابراین بی خودی دنیا رو برای خودتون اون موقع نسازید، ولی در این که شما من بگید با مردم مسئله دارید، بله، با این که با یک کسی که اتوریتیه و قدرتی داره، بله، اینا هم نشون دهنده همون رابطه آزاردهنده غلط بدی است که با مادر و اون محیط داشتید. یعنی شما بدجوری عزیز اذیت شدید تو آسیب دیدید، یعنی یه دنیای کاملا ناامن غیر قابل پیش بینی در مقابل شماست که فقط جنبه بد و منفی داره و خب یه مقداری عادی و طبیعی است که شما از این بابت گرفتار بشید. من پیشنهادم بهتون که یه روانشناس رو ببینید هر جایی که میرید، باهاتون میتونه کمک کنه. دوم اون قرص آرام بخش کمکتون میکنه، من نمیدونم چی میخورید، نمیخوام بدونم، ولی یه آرام بخشی رو به نظر من قبل از اون مصرف کنید برای که حداقل سیستم رو آروم کنه. ضمن من یه سی دی دارم درباره ترس و استراب و وحشت، اگر میتونید اون رو تهیه کنید، هم ایران هست وقتی میرید، اگر اونجا میتونید تهیه کنید سی دی یا دی وی دی، یکی دو دفعه بشنویدش و بعدم یادتون باشه شما با وجود همه این فشارها و موضوعها و مسائل خیلی خیلی خوب درخشیدید که توان اینو دارید و به خودتون جرأت دارید که توی چنین شرایطی واقعا یه شغلی رو انتخاب کنید که با خودش چالش و چالش بسیار داره و خوشبختانه جز این قسمت اولش که فقط میخوان آگاهی های شما رو چک کنن که باید به نظر من اینقدر بیشتر و بیشتر خودتون رو آماده کنید تا جلو آینه بیستید و جواب بدید. یعنی خاطرتون آسوده باشه که اینا براتون خیلی راحت و آسوده هست، آسودتون میکنه، ولی آرام بخش بخورید. اگرم رفتید یه ماه مثلا وقتی دارید، برید سراغ یک کسی و ازش بخواید ریلکسیشن رو یا سلف هیپنوسیس رو که خودتون رو ریلکس و هیپنوتیز کنید رو بهتون یاد بده. به نظر من اونم اگر بگیرید یه مقداری آروم میگیرید، ولی خوشحالم که با وجودی که توی همچین لجنزاری بودید مثل گل نیلوفر تونستید بشکفید و بیاید و بتونید رو پای خودتون بیستید و زندگیتون اداره کنید، و چون خوشبختانه خیلی هم کم از دنیا میخواید، دنیا هرچی هم بهتون داده باش راحت و راضی هستید و از این بابت خوشحالم. به هر حال مواظب خودتون باشید، اگر مطلب و چیز دیگه بود لطفاً تلفن کنید با هم صحبت بکنید.
چلو بگم دکتر؟ دکتر من توی طی این مهمانداریم بچلرم هم گرفتم بزنس ادمنستریشن، خیلی الان خوشحالم. فقط همین افسردگی که شما به هم کمک کردید که برم دکتر، خیلی ازتون متشکرم.
آره عزیزم، استراب و افسردگی اینا رو نگاه کنید، سی دی های من استراب و افسردگی و خشمی که دو دفعه بشنوید و بعدش هم خیلی از خودتون انتظار توقع نداشته باشید. شما هر رایی رو که میتونستید بیاید، به نظر من با پای شکسته و بدن یه مقدار خسته آمدید، بنابراین همچنان سرفراز و مفتخر باشید، به قول معروف be proud of yourself که تونستید بالاخره نشکنید و بلکه بشکفید. مواظب خودتون باشید، امیدوارم یکی از این پروازها منم تو هواپیما باشم ببینم چه میکنید، آیا به ما غذای خوب
باشه شما نمیام، از لایتنینگ اون دفعه تون میترسم.
از داستان، آره اون داستان بارسلونای منم مثل این که نه، حالا شما بابا ای والا اگر تو این کارا نبودید بله، ولی حالا که هستید که نه، به هر حال
نه اتفاقا دکتر توی موقعیتای خطرناک واقعا قوی هستم، واقعا قوی هستم. بعد دکتر یه سوال خیلی کوچولو، من اگر جابمو تغییر بدم به نظر شما اشکال داره؟
چیتون از شغلتون رو؟
آره من عزیزم بشم.
چی بش؟ نه آخه به نظر من سر بریفینگ تنها اگر مسئله است نه نیایید. من نمیخوام احساس کنید که آره. موفق نشدید تو شکست خوردید. اگر یه مرحله برتر و بالاتری بهتون پیشنهاد کردن آره، ولی حیفتون عزیز. شما خوشبختانه خوشبختانه سر جنگجو و ماجراجو هم شدید به خاطر اون همه بلایی که سرتون آمده و خودش خوبه. به هر حال به امید دیدارتون تو هوای روزی یه جای دیگه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از
مرسی از
خدافظ.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کاونتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
سلام،
کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا و ایرواین در جنوب کالیفرنیا شهر اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در این دو شهر خواهم داشت. هر دو کنفرانس شامل 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی است. هر دو در روزهای شنبه و یک شنبه خواهند بود از ساعت 1 تا 9 شب. اما در ونکوور کانادا شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه هستند، در کپیلان و یونیورسیتی، و در ایروان شنبه و یک شنبه بعد 17 و 18 ژانویه هستند، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. ورودی هر کنفرانس $100 هست و کارت ورودی رو میتونید از طریق kudum.com از قبل تهیه کنید که از این بابت مشکلی نباشه و یا در محل کنفرانس روز شنبه فقط کمی زودتر تشریف بیارید. همچنین کنفرانس 24 ساعته یا 8 هفته‌ای رو در لس آنجلس دارم. خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم، که در از روز سه شنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس خوشبختی و موفقیت از روز سه شنبه 13 ژانویه در اولمپیک کلکشن 7 تا 10 شب. و بالاخره یادآور میشم که ما از اول ماه یا در روز اول مارچ جشن سال روز و سالگرد رادیو رو داریم. رادیو از 24 فوریه آغاز شده، بنابراین 1 ساله خواهد شد. و هفته قبل از اون 22 فوریه در دالبی تیاتر مراسم اسکار برگزار میشه و ما درست هفته بعدش در اون همون جا که محل برگزاری هفته قبل اسکار بوده برنامه خودمون رو خواهیم داشت. آقای کاظم عالمی با یک ارکستر 16 نفره و همکاری چند نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب عزیزمون و کمی هم برنامه های دیگه این برنامه رو از ساعت احتمالاً 5 تا 9 شب خواهیم داشت، یک شنبه اول مارچ. و دلیل بیشتر این اعلان این است که برنامه گذاران خوب عزیز از بودن یه همچین برنامه‌ای که چند هزار نفر رو در بر میگیره در اون روز با خبر باشن، ولی دیگه انتخاب با خود این عزیزان است. امید من این است که مخصوصا به خاطر تعطیلات یه مشکلی برای چاپ تیکت ها بوده، ولی احتمالاً روز جمعه اون رو خواهیم داشت، هم در مراکز منتخب ایرانی در لس آنجلس اون رو خواهیم گذاشت و هم در آنلاین، البته نه از طریق خود ما، برای که باید از مسیر خاصی باشه که فکر کنم dalbytheater.com خواهد بود، ولی اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. با ما در این زمینه همراه باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور. یه ذره صداتون اکویی داره. اگر میشه براش کاری کرد بکنید، اگر نه که هیچ عزیز.
تا الان خیلی صداتون عالی داشتم. من خودم الان نمی‌تونم نمی‌دونم حقیقتش چطور
بکنم. دست اوکی عزیزم، فراموشش کن. کاری نباید بکنید، هیچ، فراموشش. جان.
اوکی. آقای دکتر، من یه موضوع کوچیکی الان پیشت بهتون بگم. این خانومی که الان تماس گرفته بودن، توصیفی که از مادرشون کردن، فکر می‌کنم مادرشون احتمالاً با مادر من نسبت فامیلی چیزی دارن.
کاملا شبیه ایشون هستن، ولی کن من موضوعی که به خاطرش باهاتون تماس گرفتم موضوع اعتماد به نفس و توانایی برقرار کردن رابطه با آدم‌های مختلفه.
خب من بذار از یه توضیح کوچولو بدم، برای اینکه شاید این واژه‌ای که به کار بردی برای تو یه تعریف دیگه‌ای داره. من بین اعتماد به نفس و حرمت نفس تفاوت قائلم، با هم مرتبطن ولی با هم مختلفن. اعتماد
بله بله، من از اساس سی دی ها و یعنی کلا برنامه‌های شما رو سال‌ها دنبال می‌کنم. من اگر که استانداری تو کوچیکی رو بهتون بگم
یه دقیقه صبر کن عزیزم، چون بقیه شاید نه. اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس، همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط بعضی اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن من میدونم و میتونم، و یه ده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، و یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین اعتماد به نفس به باور و اعتقاد منه برای رسیدن به هدفا و یا انجام کارا، در حالی که موضوع حرمت نفس برمیگرده به ارزش و اهمیت من، و پایه اصلیش اینه که آیا اگر من خوبم و خودم رو خوب میدونم، که معمولا دیگران رو خوب میدونم، از حرمت نفس برخوردارم، اگر خودم رو خواستنی و دوست داشتنی میدونم از حرمت نفس برخوردارم. بنابراین این آدمی که سلف استیم بالایی داره خودش رو خوب و خواستنی و دوست داشتنی میدونه، همونطور که دیگران رو خوب و خواستنی دوست داشتنی، نه اینکه این رو بیان میکنه، چون آمار امریکا نشون میده 70% مردم بزرگسال امریکا تایید وجودشون نشه من خوب نیستم. بنابراین بی خودی فکر نکنیم اگر دنبال چیزایی هستیم برای خودمون یعنی خوبیم، نه، خوبی یعنی با تمام وجودمون احساس میکنیم خوبیم و خواستنی و دوست داشتنی، و معنای این که خوبیم و خواستنی دوست داشتنی یکی از آنچه که هستیم و از آنچه که داریم، نه خجالت میکشیم نه شرم داریم و نه از مردم ترس و وحشتی داریم، یعنی با مردم راحت و آسوده ایم. بنابراین نبودن شرم و خجالت و نداشتن سوشال فوبیا، هراس اجتماعی، اساس کار است، و البته باش قبول اصل برابری، اصل یکسانی، تقدس از آن انسانه، من ارزش و اهمیت و حرمت دارم و احترام که دیگران دارن، و بالاخره من نه خوبم نه من از تو بهترم نه بدترم نه بالاتر و پایینتر، ولی این وقتی محقق میشه که من بپذیرم من منم و تو تو، یعنی اساس حرمت نفس برای اینه که من از تو متفاوتم، تو توی و من من. حالا با توجه به این به من بفرمایید موضوع مسئله و مشکل چه است؟
بله آقای دکتر، موضوعی که هست اینه که من در مورد یعنی رابطه داشتم با دیگران خیلی دچار مشکلم، چون مثلا وقتی من یه مهمونی میرم هر چیزی که بپوشم، یعنی لباس من هر قیمتی که داشته باشه، 90% اوقات احساس میکنم یعنی تا لحظه‌ای که برسم اونجا همه رو ببینم مطمئن میشم، همه رو احساس میکنم نکنه لباسم مناسب نیست، نکنه مثلا بقیه فکر کنم من بلد نیستم زیر لباس بپوشم. بعد جالب اینه که مثلا این موضوعی که شما یه بار من گوش میکردم به صحبتاتون که فرمودین که مثلا آدم باید بگه که بقیه خوبن پس منم خوبم، همه با هم میتونیم راحت ارتباط برقرار کنیم، من در مورد بقیه مشکلی ندارم، یعنی میگم بقیه آدمای خوبی هن. اتفاقا به خاطر باورهای عرفانی خودم هم مثلا معتقدم که آدمها آدمهای خوبی هن، ولی که همیشه احساس میکنم که مثلا این حرف رو زدن بقیه بد برداشت کردن یا اون حرف مثلا اینجوری خندیدن.
نه عزیز من، نه صبر کن عزیز من، خب اینا دروغه دیگه، حالا اون برداشتای عرفانی شما کارش هم اینجا خرابه. روزی که شما معتقدید که دیگران برداشت بد میکنن، یعنی دیگران احمقن، دیگران فکر بد میکنن، دیگران آدمای بدی هن. اولین مسئله این. دوم، شما میگید من دارم میرم یه محیط اجتماعی، فکر میکنم لباسم خوب نیست، حالا اصلا فرض کنید همه فکر کنید لباس شما خوب نیست و شما اصلا بلد نیستید لباس خوب انتخاب کنید و بپوشید، چی میشه؟ خب ببینید اینا
درسته. مثلا من یه موضوع خیلی واضحی رو به شما بگم، من دیروز یکی از آشناهامون رو دیدم و ایشون به من سلام نکرد، یعنی من شاید بگم بیشتر از 4 ساعت حتی رفتر میکردم به این موضوع فکر نکنم نمیتونستم، چرا من سلام نکرد، من مثلا چه رفتار زشتی نشون دادم که این باید این کارو بکنه، که بعد اصلا امروز صبح به من مثلا پیغام داد که من شما رو دیروز ندیدم فلانی، و من گفته که مثلا شما ناراحت شدی از این موضوع، یعنی میدونید مثلا همسر من همیشه میگه تو بدترین برداشت ممکن رو میکنی از یه موضوع مثلا که شاید همسر من خیلی ازش ناراحت نمیشه، من خیلی ناراحت.
حالا خب این نشون دهنده این که خودتون و دیگران رو بد میدونید. برام این تبلیغ عرفانی، من دقیقاً بحثم با این دوستان عرفانی همینه، که اصلا پناهشون به اونجا به خاطر همین پرت و پلاست که تو ذهنشونه و فکر کنن حالا اگر بریم راجع به عشق الهی و آسمانی صحبت کنیم حالا اون خوب میشه. نه هیچ خبری نیست. این درست مثل آدمی مونه که بپره تو اقیانوس برای که رفع تشنگی کنه. خب اونجا با آبی که روبرو میشه میبینه که آدم تو دریا این دریای شور میمیره از تشنگی. ببینید عزیز بیا بحث یه جوری
آقای پیتر من یه پرانتزی باز کنم. من منظورم از برداشت عرفانی اینه که یعنی منظورم یعنی برداشت دینی نیست، صرفا این که مثلا انسان ها خوبن مگر اینکه کاری بکنن که خلافش رو هم ثابت کنن.
آخه اصلا این بحث
دوست داشته
باشم، سعی
میکنم به همه محبت
کنم. عزیز من اینا برداشت های اول این که همه خوب هم اگر خواهد اینو بحث عرفان هست، بحث این است که همه خدا هند و همه یه جزی از اون هستند و همه خوب هند، ولی اینا همش فقط بازی ذهنی عزیز. اینا رو ما میزنیم گفتم برای از وحشت تشنگی میپریم تو اقیانوس. یعنی چی؟ روزی که من میگم میرم تو مهمونی لباسم شاید خوب نباشه، این بده کجاش مردم رو و خودم رو دوست دارم؟ خب دروغه. روزی که معتقدم دیگران منو غلط میفهمن، غیر از اینه که این دیگران احمق و ابله و در این حال این آدمایی که با فکر بد و نیت بد و حسودی و بدجنسی من نگاه میکنن، کجا چون میگید من خودم خوب میدونم بقیه هم خوب میدونم؟ اصلا نیست عزیز. اینا میگم دروغه، اینا خودفریبی هست. و برای این که خودمون رو زیر اون بستا چت بپوشیم همجوری باشیم، نه، شما با دو تا نکته رو بدونید. وقتی که شما خوبید و خودتون رو خوب میدونید و دیگران خوب نیست، مهم نیست که کارتون بد باشه، رفتارتون بد باشه. آدم های خوب عیب و ایراد شما رو نمیبینن. آدم های خوب عیب و ایراد شما رو میپوشونن. آدم های خوب عیب و ایراد شما رو به دیگران نمیگن. آدم های خوب وقتی شما رو بد دیدن کمکتون میکنن.
آخه دکتر همچین آدم هایی حداقل دور و بر من اصلا وجود نداره.
به همین جهت هست که از نظر شما آدم ها بدن. بنابراین مشکل شما همون مشکلی است که من در آغاز عرض کردم عزیز. من که قرار نیست گول این رو بخورم. ببینید عزیز، لطفاً دقت کنید. روزی که کسی به من میگه من 40 سال مردم رو دوست دارم، مواظب مردمم، کمک به مردم میکنم، مراقبت از مردم میکنم، از 100 تاشون 99 تاشون مطلقاً نه از خودشون خوششون میاد نه از مردم، متنفر از خودشون و دیگرانه، از وحشت دیگرانی که داره این کارا رو میکنه. اینو به خاطر دوستی و خوش آمدن نمیکنن، چون اگر به خاطر دوستی و خوش آمدن کنن، یک از خودشون مواظبت و مراقبت میکردن، نبرن دنبال دیگران، دو اضافه رو به دیگران میدادن و اصلا قضاوت و نظر و کار دیگران براشون هیچ مهم نبود. روزی که من برمیگردم میرم تو مهمونی نگرانم لباسم خوب باشه یا بد باشه، معلومه خودم رو بد میدونم و دیگران رو بد میدونم. روزی که من پشت این خط ایستادم، نشستم و حرف زدم و فکر کردم حرفام ممکنه غلط فهمیده بشه، رو ممکن است روش چیز دیگه برداشت بکنن، وقتی که من برای گفتن حرفم یا عالم قید و بند برای خودم درست کنم، معلوم خودم رو و دیگران رو بد میدونم. یه دلیلی که من رو خط رادیو تلویزیون راحت هستم به خاطر اینکه با تمام وجودم باورم اینه که من خوبم و دیگران از من بهتر و به همین جسد باش راحتم، ابداً هم پروایی ندارم. به علاوه شما اصلا بیاد همتون فکر کنید که من 20% هوشم کمه یا زیاده، عقلم کمه یا زیاده، چه فرقی تو زندگی من میکنه عزیز؟ ما برای خودمون یه دنیایی همچنین وحشتناک درست کردیم. من همیشه گفتم
دکتری موضوعی که هست، من یکی از مشکلاتم که الان به خاطرش باهاتون تماس گرفتم اینه که شما یه بار تو صحبتاتون فرمودید که آدم‌ها توی 7 میلیارد جمعیت دنیا 7 نفر می‌خوان، یکی همسر و 6 تا دوست. حقیقتا من نتونستم، یعنی تو هیچ زمانی من 6 تا دوست خوب نداشتم و حتی دو تا دوست خوب هم نداشتم.
عزیز من، برای که خودت نه دوستی نه دوست داشتنی هستی نه خوبی. به دلیلش اینه معلومه نیستی، برای که وقتی میخوای بری تو مهمونی میخوای بهتر از اون باشی که هستی، همینجا گرفتاریست. کمیشو میشه فهمید آداب و ادب و عزیز. ما که قرار نیست ذهنمون و مغزمون به این بستا مشغول بشه که من دارم میرم مهمونی چگونه به نظر میایم. شما که ازدواج کردی برای چی میخوای خیلی خوب به نظر بیای؟ دنبال شوهر دوم
رفتی؟
خب خب فرقش چیه؟ خب این که حق بازیه، این که حق بازیه. من که نمیخوام پول دار بشم، میخوام بی پول نباشم. من که نمیخوام مردم بهم احترام بذارن، نمیخوام بهم بی احترام. عزیز من، خب این حق بازی همه زندگی همین شده. برای که ما تمام مدت داریم یه چیزی میگیم یه چیز دیگه عمل میکنیم و فکر میکنیم. شما روزی که میگی من خودم رو خوب میدونم، خب این منم، this is me، این منم، میخوایم با همین با این لباس منم، با لباس دیگه منم. موضوع تناسب لباس هم مطرحه، ولی 1 میلیونیوم منه عزیز، چه اهمیتی داره؟ برای من رعایت یه اصولی میکنم. روزی که شما معتقد و دلتون میخواد بگید که من خودم دوست دارم، دیگران دوست دارم، که قرار نیست از این دیگران دوست شما وحشت داشته باشید. ولی خود شما نگاه کنید به اعترافتون، من دوست خوب هفته که سر، شیشته که سر، دوتش هم نداشتم. خیلی ساده است، برای که شما وقتی میاد این همه ادا در میارید که دوست من، باید من سلام کنی، باید من خداحافظی کنی، از لباس من تعریف کنی، یه همچه هر بخون مرموم کدوم دوست میخواد باشه؟ منی که دوست ندارم هیچ کس تعریف بکنه دوربرم راحته. وقتی هم که تعریف بکنه
بگم آقای که هستش، مثلا من قبلا میگفتم مثلا اگه توی یه مهمونی توی جایی از یه مثلا خانمی خوشم میمد، فکر میکردم مثلا خانم باسوادیه، دوست دارم با این دوست باشم یا هر چیز دیگه‌ای، مثلا همسرم میگه خب برو مثلا شماره تلفنشو بگیر یا مثلا آدرس خونه‌شو بگیر یا مثلا یه چیزی رابطه رو شروع کن. من گفتم نه، اگه مثلا قرار ما دوست باشیم اون باید به من سلام کنه.
بفرمایید آخ شما ببینید دیگه چه
این خوب شده الان، یعنی سعی میکنم که من برم مثلا با همه دوست بشم، سعی میکنم که پیدا کنم، یعنی اون 6 تا دوست رو دارم تلاش میکنم پیدا کنم، ولی نمیتونم
اصلا. دنبال 6 اون موقعی که قبلا میگفتید اون باید بیاد، از وحشت و خودخواهیتون بود، حالا وحشتتون ریخته خودخواهی سر جاش، یعنی میخواید بقیه رو علاقمند به خود و فرقی نکردی عزیز. فقط یه ذره اومدی این ورتر، قاعده بازی رو عوض که از فوتبال رفتی بسکتبال، قاعده عوض شده و الا علت چیست که اون ته کار خراب عزیز. شما از کودکی به دلیل نوع خانواده و نظام تربیتی به این نچرسی که من بدم دیگران خوبم، یا من بدم دیگرانم بدم. از این دو
تا مثلا من معدل مثلا مدرسم 19 یا 19 و نیم میشد، بعد همینجا مثلا مادرم نمیگفتش که 29 تا شاگرد که از تو مثلا کمتر شدن رو ببین، همینجا میگفت اونی که از تو بیشتر از تو بیشتر از تو چش داشته بیشتر از تو درس خونده.
به همین جلس که اونجا تو سری مبارک رو زدن، شما همچنان گیر روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه. چنگ رجبن با ما باشی.
And happy new year. پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نو میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل توجه فرمایید، چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه
برنامه‌های بازنشستگی واجد معافیت‌های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان حتماً باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هر چه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
متشکرم که وقتتون رو در اختیارم میذارید. آقای دکتر من یه موضوع خدمتتون عرض کنم. من مثلا اصلا ادعا ندارم که من خیلی میفهمم یا خیلی حالیمه، ولی مثلا وقتی که با یه آدم اینجوری روبرو میشم، مثلا 5 دقیقه اولی که میخوام ببینمش، سریع شروع میکنم اینو آنالیز کردم و همیشه به یه نکته منفی پیش میرسم که مثلا ایشون چرا اینقدر مثلا به ایرانی بودنش اتفاق
میفته. اصلا به شما چه عزیز من، همینجا متوقفش کن قربونه. شما وقتی با آدم‌ها حرف می‌زنید سیستم آنالیز رو برای چی به کار می‌ندازید؟ به شما چه مربوطه که آدم‌ها ارزیابی و قضاوت کنید؟ عزیز وقتی که میگن
خب کاملاً ناخودآگاه، یعنی نمی‌دونم چرا،
خب معلومه،
خودم هم راضی نیستم.
خب معلومه با جلوش عزیزا، این شد حرف. من برگردم میگم هر کیو می‌بینم درق می‌زنم تو گوشش، ناخودآگاه. خب میگن نزن. شما ببینید عزیز، این کاری که شما میکنید برای شما به قول معروف سکن نیچرتون شده، از حرفاتون پیداست. شما روزی که با آدم میشید ارزیابی میکنید، برزم توجه کنید. من اگر 50 نفر آدم دوربر من هستن، من اینا رو کمتر از بقیه میشناسم. من همیشه دیگرانم که بهم میگن این آقا اینجوریه، اون خانم اونجوری، میگم نه. علت چم این است که من در ارتباط با اطرافیانم اصلا سیستمی که ارزیابی بکنه رو میذارم کنار. بعد شما با سرعت این کارو میکنید و بعد یه قضاوتی هم راجع بهش میکنید. حالا اصلا ارزیابی
مثلا یه نفر به شما بگه من بچه‌ها دو اسم گذاشتم بخاطر اینکه وقتی میخوام دعواش کنم اسم محمد نگم، شما قضاوت نمیکنید؟
نه نه، به من چه مربوطه آخه؟ اصلا از من تو خیابون راه میافتم هی میگم این آقا خوش تیپه، اون آقا بد تیپ، این ماشین خوبه، اون ماشین بده. این سیستم شماست که دائما در حال ارزیابی و قضاوت کردن، بلکه راجع به ارزیابی قضاوت خودتون هستی. من میگم من نمیفهمم دیگران رو، برای که من وقتی رو خط رادیو هستم اینجا وظیفه و کارمه. ولی مثل اونی که دکتر هر وقت شما میگه آره خانم مثلا دستو بزن بالا، دنتو باز کن، این درجه تب بذارم، حالا بذار فشار خون تو بگیرم، شما میگه مرد چیکار داری میکنی؟ شما چرا فکر میکنید که وقتی به این حال شما عادی و ناخودآگاه، خب معلومه ناخودآگاه به قول شما، ولی اولا خودآگاه میتونه باشه، بعدم با جلوشو بگیرید. برای که هنوز نشون دهنده این است که برای شما این است که برای شما مهم اینه که هر کس میونه زود باید او رو ارزیابی کنه، قضاوت کنه، دربارش تصمیم بگیره. خب با همینجاست که غلطه.
مثلا همسرم میگه تو دنبال یه نفری که اصلا پیدا نمیشه، تو دنبال یه آدم خیلی کاملی که اصلا وجود نداره.
اصلا کاری به اون ندارم عزیزم، برای چی اصلا شما دنبال کسی هستی؟ مثل که شما بگید من هر روز دارم هر جا میرم دنبال شوهر میگردم. آخه اصلا به شما چه مربوطه؟ شمایی که ازدواج کردی هنوز دنبال مرد برای ازدواج میگردی. شما چرا باید فکر کنید که به هر کسی که میرسید باید دیگران رو قضاوت کنید؟ چون فرض شما اینه که دیگران شما با شما این کارو میکنن. چون فرض شما اینه که هر کسی که شما رو میبینه میگه راجبه لباسش، راجبه صورتش، راجبه آرایشش، راجبه حرف زدنش، راجبه صداش، همه دارن من قضاوت میکنن. خب همینی که اینقدر بازی در میاری. باز به همین جاست که من میگم خانم و آقایون باورم کنید روزی که به مهمونی تشریف میبرید هیچ کس نیومده شما رو ببینه، همه اومدن خودشون رو نشون بدن، بنابراین شما میخوان مطمئن بشن شما اونا رو دیدی و میخوان واکنش شما رو در ارتباط با خودشون بدونن. ما تو کی میخوایم تمام عمرمون با دیگران زندگی کنیم؟ ما چرا باید مانند چشم عمل کنیم که فقط دیگران رو ببینیم و فکر کنیم بعدم وقتی به خودمون میرسیم بگیم ما ناآگاهیم، یعنی من اصلا وجود ندارم، من نمیدونم چرا این کارو میکنم. شما مسئولیت حستون، احساستون، فکرتون باید به من چه مربوطه. من عرض کردم خدمت آقای دکتر باقری بودم روانپزشک، دوتایی ایستادیم، خانم اومد پلوی ما و برگشت که آدم کنار شما دوتا نمیتونه بیسته، چون تا بیسته شما ایشون رو اون الان نیز میکنید، تجزیه و تحلیل میکنید. آقای دکتر باقری برگشتن به خانم گفتن شما پول دادی؟ گفت نه. گفت من تا پول نگیرم کسی رو آنالیز نمیکنم. حالا ببینید این حرف حالا شوخیه ولی یه واقعیتیه. شما صبح تو غروب رافتید هر کسی رو میبینید راجب کفششو، لباسشو، قدشو، صورتشو، ظاهرشو، زیباییشو، دماغشو، این عمل مثلا نمیفهم کی عمل کرده کی نکرده. سرکار خانم من میرم توی مهمونی ها باورم کنید حتی یک نفر جواهرشو نمیبینم، چه رسه به این که بگم جواهرش
شما خیلی فرق میکنه.
نه
اصلا بس...
نه 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 حالا حالا رنده جای دیگه. من و شما هممون توانایی تغییر خودمون و اداره و کنترل خودمون رو داریم، مهمش این است که بخواد. مرزم به شما یه چیز دیگه است عزیز، شما متوقف کنید ارزیابی و قضاوت دیگران، ضمناً بپذیرید آدما خوبن، مهمم نیست راجع به من خوب یا بد قضاوت میکنن. شما فکر کنید من امروز حرفایی که رو خط رادیو زدم صدها بلکه هزاران نفر ممکن نیست اصلا عصبانی بشن، بعدشون بیاد هزار تا برچسب روش بزنن، حتما چنینه، ولی به من چه؟ من که نمیدم اینجا همه رو قانون راضی کنم که حرف من خوبه یا درسته. اصلا وقتی همچی کاری بخوام بکنم که باید بسیار ابله باشم که پشت رادیو بشینم. عزیز من حرفم اینه که روزی که شما خودتون رو خوب میدونید و خواستنی و دوست داشتنی و دیگران رو خوب میدونید و خواستنی و دوست داشتنی، کاری به کاری کسی ندارید. مثل که شما به همسرتون چند سالته؟ تاریخ تولدت که یه دقیقه بعد چند سالته؟ برای چی میخواید همه چیز ارزیابی کنید؟ شما من برمیگردید میگید که یه آدمی من سلام نکرد من ناراحت بودم، یعنی چی؟ بعد میگید من فکر میکردم
من
که
مثلا بیشتر از خودم، یعنی مثلا خودم من چیکار کردم؟
اصلا هیچ کار کردم. عزیز من اصلا چه اولا چرا شما فکر کنید مرکز و محور خلقتی که آدم ها باید شما رو ببینن و به شما سلام کن؟ دومی که مردم هزار تا بدبختی و گرفتاری دارن که اصلا براشون من اصلا نمیبینن، اصلا من براشون مهم نیستم. او مشکل داره با همسرش، مشکل داره با بچهش، خبر بد راجع به خواهرش شنیده، حواسش باید به شما باشه که به شما سلام بکنه. بعد سلام بکنه که سلام یعنی چی؟ ما اینو به عنوان یه آداب اجتماعی برای ایجاد ارتباط درست کردیم. من اصلا یادم نمیاد که به بچه‌هام برسم، اگر هزار دفعه بوده الان که میگید باور کنید هیچ ایده‌ای ندارم، من به اونا سلام کردم، اونا من سلام کردن، اصلا سلام میکنن نمیکنن اصلا موضوع من نیست که من به این نگاه کنم. یکی تو من بگه شو سلام نکردی یا خداحافظی نکردی، من همونجور جا میخورم، گویی مثل که مثلا تو باید یه ملقی هم میزدی چرا نزدی. خب آدم توی شرایطی قرار میگه سلام میکنه میره دنبال کارش، یا سلام نمیکنه سلام نمیکنه میره از مهمونی
بیرون. دوستا من مثلا موضوعی که هست در مورد خانواده خودم، مثلا مادر من آدمیه که تو ظاهر خیلی اعتماد به نفسش بالاست، ولی دقیقاً طبق اون چیزی که از شما شنیدم از اونایی که از درون واقعا خودشو دوست نداره، ولی تو ظاهر سعی کنه نشون بده که من عالیم، این از من بهتر وجود نداره تو این دنیا. ولی کن موضوعی که هست اینه که الان من با این موضوع مشکل دارم، چون دوست دارم که دوستای خوبی داشته باشم و هیچ کس نه، یعنی هیچ کس از نظر من دوست خوب نیست.
خب حالا ببین شما ذره ذره دارید ببخشید گند کارو میزنید بالا، هیچ کس از جانب شما دوست خوب نیست. چی حالا بعد بگید اول من خوب میدونم؟ آخه عزیز
نه دوست خوب نیست، خب یعنی چی؟
چطور مثل که آدم خوبیه ولی دوست خوبی نیست، بعد مرد خوبی نیست ولی خب مرد خوبی. عزیز وقتی من میگم من گرفتاریم با این دوستانیست که این پرت و پلا رو به اسمای دیگه سرهم میکنن، از همینجاست. اصلا شما قبول ندارید خودتون خوبی، شما این مادرتون هستی، شما ابدا قبول ندارید دیگران خوبن عزیز. فعلا دیگران خوب، اصلا فرض کنید شما یه آدمیست که خوبه، کار بد میکنه، خب بکن. با شما رفتارش خوب نیست، خب بکن. نظرش راجع به شما درستی، خب نباش. خب شما چرا بازی در میارید؟ چرا شما میاد یه تفاوتی بین دوست خوب و آدم خوب قائل میشی؟ بعدم شما خودتون رو نگاه کنید. شما اگر من ببینید عزیز، من همین مهمونی من بودم همین هفته، من بعد از یه مدتی دیدم بهتره کار دارم بیام بیرون، اصلا به یک نفر گفتم من دارم میرم که پلوم نشسته بوده، گفتم من باید برم و همین. حداقل 50 نفر قبلش من سلام علیک کردم، نه به کسی خداحافظی کردم، رفتم تموم شد. حالا اگر یکی به من برگرده بگه فلانی نبودی، میگم کار داشتم. اگه بگه خداحافظی نکردی، من اینجوری مات میمونم، میگم ببخشید. ولی خودم چه اهمیت میدم به دیگری رفت خداحافظی کرد یا نکرد و چه اهمیتی میدم به اینکه خداحافظی بکنم یا نکنم؟ سر راه هم قرار گرفتم، میگم خداحافظ. بعدم فکر کنم اگر یه آدمی از دم در که اونم دو نفر دم در بودن، ولی بهشون نگفتم من دارم میرم. چرا؟ برای که من مهم نیستم که من به اونا خبر بدم تشریف رو دارم میبرم. من اونم که پلون بود چون نمیخواستم دارم دفتون کنیم بگم من رفتم، فکر نکنی چرا فلانی برنگشت یا فکر کنه به چیزی ممکنه مرتبط باشه. برای گفتم من رفتم خداحافظ، همین. ایشون هم چی نگفت، برای که بیش از این میدونست. تموم شد. دم درم به کسی نگفتم رفتم.
من یه جوری میتونم این مشکل رو حل کنم؟
نه حالا حرف
بس. خوب داشته باشم.
نه نه نه
نه
سکر خانم، حرف شما مثل این که من دوست دارم یه خونه 100 میلیونی داشته باشم ولی قادر نیستم، ولی که پولش ندارم. عزیز شما اولش این هست که باید برید سراغ کودکیتون و این نگاه و نظرتون رو به دیگران عوض کنید. شما باید راحت برید توی مهمونی و نه قضاوت کنید دیگران رو و نه نگران قضاوت دیگران باشی. این چیز که دست شماست. من وارد میشم، نه با کفش کسی کار دارم، نه با آرایشش، نه مهربون سلام علیک کرد یا بی اعتنایی کرد، نه قضاوت میکنم. متوقفش کنید یک ثانیه به یک ثانیه، ببخشید یه دقیقه به یه دقیقه، ببخشید به خودتون بگید شدم، یعنی خفه یه دقیقه به یه دقیقه. بعد از این مدت متوجه میشید، بعد از این مدت میشید اصلا دیگه اهمیت نمیدید دور براتون چه خبره. ولی وقتی شما وارد میشید فکر میکنید این سلام کرد اون نکرد، اونا پلو هم هستن نیومدن، زود سلام علیک کرد رد شد، به اون چقدر احترام گذاشت، به من نگذاشت، به من تعارف کرد، به اون تعارف نکرد، به من اینجوری گفت، با لبخند اومد، خودش اومد جلو، من ایستاده بودم، اون اومد قدم ده، این بغل کرد، این هیچ وقت نمیبوسید، این بغلم کرد، بعد از همسرم پرسید، بعد راجع به زندگیم، بعد چقدر یادش بود که من هفته قبل گفته بودم برادرم در میاد، پرسید برادرتون تشفردن یا نه. شما روزی که خودتون درگیر اینا میکنید معلومه کارتون تمومه، معلومه تا آخر شب هم باید مواظب همه باشید و در نتیجه تنها چیزی که ازش حس و احساس برید اون مهمونی، یعنی یه روابطی که فرقی نمیکنه و فایده نداره. اساس عرض من به شما این است که فرقی نمیکنه و فایده نداره که دیگران رو شما چی فکر کنن. شما گفتم وارد مهمونی بشید همه فکر کنن 20% خوشگل تری 30% باهوش تری، چه فرقی میکنه؟ چه فایده ای داره؟ چی میشه؟ هیچی. ما اومدیم برای خودمون یه دنیای ذهنی و خیالی درست کردیم که چنین و چنان میشه. چرا؟ برای که شما سابقه کودکی رو دارید. چرا؟ برای که وقتی نمرتون اون گونه بوده مادرتون سر اون 29 تایی که ازش جلو بودی کاری نشه، سر اون 30 تا داشته. من بچه‌هام اگر میومدن به من میگفتن من ای گرفتم، سه نفر دیگه ای گرفتم، گفتم به شما چه به من چه، شما قراره درس خودتون رو بخونید. و به همین جاست که اصلا برای من مهم نبود تو خونه ما کسی قرار نبود راجع به مقایسه خودش با دیگری حرف بزنه، جایی نداره. اما من صبح تو رو برگردم میگم کلاس من اینقدر، کلاس اون اینقدر، برای من اینقدر، برای اون اونقدر. من تازه توی بیزینسی هستم که ماجرای دوستان خوب ما با کم لطفی بسیار حمله میکنن، ولی همچنان من دارم کار خودم میکنم، اصلا حوصله‌اش هم ندارم. اگرم یکی دوتا پاسخ میدم برای جلوگیری از یه سوء تفاهم ویرانگریست و ضمناً توقف این عزیزان، و الا من نشستم بقیه رو تصدیق کنم. من چی کارم؟ من فقط کوشش میکنم مواظب ببینید عزیز، درست شما کاری بکنید که پشت فرمون میکنید. شما پشت فرمون نشستید تو فری وی، رانندگی خوب خودتون نمیکنید، ضمن یه مقدار حالت به اصطلاح دفاعی دارید، دیفنسیو درایوری، که خطر رو از قبل پیش بینی کنید که خودتون و دیگران رو به زحمت ننشید. با ماشین دیگه چه کار دارید؟ شما با بقیه بر نمیرید، چرا اومدی تو خیابون؟ چرا تون میرید؟ چرا یواش میرید؟ این چرا این ماشینیه؟ اون کیه پرودش هست؟ چرا تنها میرید؟ آ شما که نمیرید صبح تا غروب با ماشین دوربرتون ور برید. فریوی به من شما میگه زندگی دنیای امروز یعنی این. رفتار خوب و درست و مواظب و مراقب خودتو داشته باش، به سلامتم برس. تموش رو هیچ کاری به کار هیچ کس نداشته باش. هیچ کاری به کار هیچ کس.
شما مثلا یک بار فرمودین من گوش می‌کردم که اگر مثلا یک نفر از من نپرسه که پیرن من چطوره، تا حد امکان اصلا یک کسی فاز من نیست، عکس العملی نشون نمیدم. متأسفانه من تو این مورد خیلی چیزم کنترل ندارم خودم، همین سعی می‌کنم بگم.
مطمئنم آخه فضول محله پس یعنی چی؟ یعنی خب همین دیگه.
در حال از به خدا نمیدونم چرا من این شکلی هم. بس آقای دکتر من یه سوال دیگه هم از خدمتتون بپرسم، عذر میخوام خیلی وقتتون میگرفتم. در مورد این موضوع حساس بودن، یعنی من با همسرم عموما خدا رو شکر خیلی دعوا نمی کنیم. هر موقعی که مثلا با هم بحثمون میشه یا دعوامون میشه، وقتی میشینیم با هم مشکل رو حل کنیم، همسرم میگه اصلا این چیزی که تو فهمیدی رو نگفتم، یه چیز دیگه من گفتم.
بله
یعنی مثلا من وقتی که یه نفر به هم مثلا میگه که انجا پاشو اونجا بشین، سریع یعنی تو لحظه 20 تا فکر میفتم ذهن من، چرا این حرف رو من زد؟ نکنه من تو جای اون نشسته بودم، نکنه فکر دارم مثلا به لباسش نگاه میکنم، نکنه مثلا میدونی چی میگم. بعد همسرم میگه تو بدترین برداشت ممکنه میکنی، شاید مثلا جز دیدشو گرفت.
حالا نه صبر کنید عزیز، من چون باید با آخر رسم. اصلا مهم نیست که شما برداشت خوب و بد میکنید، اون که تازه کارش خرابتره. اصلا برای چی فکر میکنید یکی به شما میگه رفتی اونجا نشستید دیگه؟ دوربرشون آدم باید مواظب باشه، رانندگیه. من مواظبم، ولی اینکه ماشین دیگه چی کار داریم کنیم من مربوط نیست. متاسفانه من با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد.